بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما بینندگان عزیز، بینندگانی که همیشه همراه برنامه ما هستید. ایام سوگواری رو تسلیت عرض میکنم. انشاءالله خداوند ما و شما رو از عزاداران امام حسین قرار بدهد. عرض سرسلامتی به وجود مقدس امام زمان علیه السلام دارم و میگم یا بقیت الله آجرک الله فی مصیبت جدک الحسین. شما بیننده برنامه حبل المتین به صورت زنده از شبکه جهانی ولایت هستید. این برنامه پیرامون موضوعات امروزمون که عزاداری امام حسین هست تقدیم شما عزیزان میشه. امیدواریم تا پایان برنامه همراه ما باشید. ازتون هم تشکر میکنیم که به ما افتخار دادید و بیننده برنامه ما شدید و ما رو مهمان خانه های گرم خودتون قرار دادید. در خدمت استاد عزیز کارشناس خوب برنامه‌مون حضرت آیت الله حسینی قزوینی هستیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت ایشون.
بندم خدمت حضرت عالی سلام عرض می‌کنم و همچنین خدمت همه بینندگان عزیز در سراسر این کره خاکی که ما را مهمان کانون گرم خانواده خودشون قرار دادن و برنامه‌های ما را پیگیری میکنن و با تلفن ها و پیامک ها و ایمیل ها ما را دلگرمون میکنن. سلام و درود تقدیم میکنم و موفقیت همگان را از خداوند متعال خواهانم.
خیلی ممنون هستم استاد که این فرصت رو به ما و بینندگان عزیز دادید. قبل از اینکه من سوالات خودم را آغاز بکنم درخواستی از بینندگان عزیز دارم و اون این که خواهشم اینه که نسبت به طرف مقابل احترام رو رعایت بکنید. حتی دوستان شیعه بعضا مثلا نسبت به بعضی از نظرات، مثلا ما تو جلسه قبل هم داشتیم، حالا بعضی از دوستان زنگ زدن نسبت به یک موضوع مثلا نظر موافق داشتن، بعد بعضی از عزیزان اومدن نظر مخالف دادن. حالا اگر هم نظر مخالف داده میشه با احترام باشه، خدای نکرده جسارت و بی‌ادبی به دیگر عزیزان نباشه، تا ما بتوانیم این برنامه‌ای که به صورت علمی تقدیم شما میشه رو بتونیم به بهترین وجه تقدیم شما عزیزان بکنیم. پس خواهشمون از شما عزیزان این است که احترام مذاهب، ادیان و قول مخالف رو داشته باشیم و برنامه رو به صورت علمی تلقی بفرمایید. استاد از اجازه بفرمایید که من سوال اول رو از حضرت علی داشته باشم و اون این که خب در ایام سوگواری و عزاداری امام حسین علیه السلام هستیم. بحث امروز داغ هست. می‌خواستم از حضرت علی سوال بکنم نظر وهابیون به ویژه ابن تیمیه که دیگه ایدئولوژ و هست، رئیس بله رئیس این فرقه هست از جهت علمی، می‌خواستم اینا درباره قیام امام حسین نظرشون چجوری بوده و شما بیان بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر ناصر و معین. الحمد لله الصلاة على رسول الله و على آله آل الله لا سیما على مولانا بقیت الله و لعن الدائم على اعدائه مع اعداء الله الى يوم لقاء الله و فهم و زمر الى الله ان الله بشیر بالعباد. در رابطه با قیام امام حسین سلام الله علیه و وهابیون و در رأسشون ابن تیمیه به عنوان لیدر وهابی، ایدئولوژ وهابی و بزرگ نظریه پرداز وهابی این هست که اینها با توجه به این که حکومت یزید را یک حکومت شرعی می دانند و حکومت اسلامی می دانند و هر گونه مخالفت با حکومت یزید را باطل می دانند. ابن تیمیه در کتاب منهاج السنه که به تعبیر جناب برای شما عرض کنم سقاف از علمای بزرگ اردن که گفت بهتره بگیم منهاج البدعه نه منهاج السنه، بله شون در منهاج السنه شون جلد چهارم صفحه 528 تعبیرشون این هست که افرادی همانند یزید و نمیدونم عبدالملک و منصور اینها وقتی به عنوان خلیفه معین شدن هر کس بخواد در برابر اینها قیام بکند فإن مفسدته اعظم من مصلحته، مفسده و فساد قیام بیش از مصلحت او هست و فإن خرج على امام ذی سلطان برای شما عرض کنم تولد على فعله من الشر عدم ما تولد من الخير یا تولد من الخير. میگه آنچه که از قیام در برابر این حکومت ها شر تولید می شود بیش از مصلحت و خیری است که تولید میشه. و همچنین در جای دیگر صراحت داره میگه ولم یکن فی الخروج لا مصلحت دین ولا مصلحت دنیا. در قیام امام حسین نه مصالح دینی خوابیده بود نه مصالح دنیایی خوابیده بود، بلکه باعث شد که اینها خلاصه مسلط شدن به امام حسین و کار به اونجا کشید. منهاج السنه جلد 4 صفحه 53 عزم صفحه 530. برای شما عرض کنم بعد ایشون یه مقدار دیگه نسبت به اهل بیت سلام الله علیه مجمعین یک تعبیر خیلی وقیحی و زشتی دارد و اون این هست که برای شما عرض کنم میگه در صحابه و تابعین بیویژه در اهل بیت نوع من الهوى الخفی، یک نوعی از هوای هوس مخفی بوده و در حقیقت این هواهای نفسانی بوده که اینها را به بعضی از کارها کشانده. اینم باز منهاج السنه ابن تیمیه جلد 2 صفحه 245. غرض تو این قضايا بخوام ما مطلب نقل کنیم زیاد، یعنی ایشون وقتی میاد به قیام امام حسین سلام الله علیه میرسد یا نظرش رو نسبت به یزید مطرح میکنه و امثال این، یک نظر کاملا منفی داره، ولی این برای ما روشن نیست که ایشون میگه نه مصلحت دینی داشت نه مصلحت دنیوی داشت. حالا این مصلحت دینی و مصلحت دنیوی از نظر ایشون چی هست ما نفهمیدیم. ای کاش میگفت یزید در خلافتش چه مصالح دینی داشت و چه مصالح دنیوی داشت، ما بیایم این مصالح رو با هم دیگر بسنجیم. و ای کاششون معین میکرد این یزیدی که میاد میگه لعبد هاشم بالملک فلا خبر اونجا اولا وحی و نزل، که منکر تمام اسلام و نبوت پیغمبر شده، در این خلافت یزید چه مصالحی بوده که نباید ما به او دست بزنیم و چه فواید دینی و دنیوی داشت که میگه لیت اشیاخی به بدر شهدو، کاش اون اجداد من که در بدر کشته شدن شاهد بودن بیدیرن که من چگونه انتقام اونها را گرفتم. آیا در برابر این حاکم که داشت دین را تباه میکرد، داشت اسلام را از بیخبون نابود میکرد قیام کردن، آیا این مصلحت دینی نیست؟ مصلحت دنیوی. وقتی یزید آمده مردم رو عبد خودش کرده، بنده خودش کرده و هر آنچه را که دلش میخواد انجام میده. مگر همین یزید نبود که 700 صحابه را در مدینه قتل عام کرد، زنان صحابه را 3 شبان روز مباح کرد، به تعبیر ابن کثیر 1000 به قول زنازاده در ولد زنا در مدینه متولد شد. آیا این مبارزه با این منافع دنیوی ندارد؟ اصلا مسائل دینی رو ما میگذاریم کنار. این کسی که آمده مردم رو به عنوان عبد خودش، بدتر از عبد خودش، هر چطور میخواد دستور کشت و کشتار و تجاوز به ناموس مردم، اصلا میگیم دین هیچ. آیا این دنیایی که یزید آمده این چنین داره نوامیس مردم رو مورد تجاوز قرار میده به دستورش، آیا این منافع دنیوی نداره؟ من در اینجا بهتر این هست که برای شما عرض کنم جمله از آقا امام حسین سلام الله علیه که در منابع خود اهل سنت هم آمده خیلی روشن و واضحه و در حقیقت یک مشت محکمیست بر ابن تیمیه و طرفداران ابن تیمیه که میگن چه فوائدی داشته و چرا امام حسین قیام کرد، اگر خونش می نشست بهتر بود. شما ببینید آقا امام حسین سلام الله علیه یکی از خطبه هایی که خوانده و در منابع معتبر اهل سنت هم آمده این است که میگه من را سلطانا جائرا مستحلا لحرم الله ناقصا لعهد الله مخالفا لسنت رسول الله یعمل فی عباد الله بالاسم والعدوان. میگه اگر کسی ببیند یک حاکم جائری همانند یزید و امثال یزید بر گرده مردم سوار شده و حلال خدا را حرام کرده، حرام خدا را حلال کرده، سنت پیغمبر را زیر پا گذاشته و در میان مردم جز ستم و ظلم چیز دیگری را رواج نمیدهد، اگر کسی همچه سلطانی و همچه حاکمی فلم یغیر علی بفعل او قولن، در برابر این چنین حاکم جائر و ضد دین اگر مخالفت نکنه، قیام نکنه، هم قولن و هم فعلن در برابر اون نیسته، کان حقاً علی الله ان یدخله مدخله. فردای قیامت همین افرادی که رضایت به ظلم همچه سلطان جائری دادن و در برابر او قیام نکردن، سکوت کردن، ساکت ها هم با همون جائر در قعر جهنم با هم در عذاب خدا شریک هستند. ببینید؟ یعنی اگر چنانچه یک حاکم جائری در جامعه باشد، ویژگی های یزید رو داشته باشد و مردم در برابر او قیام نکنن، فردا این مردم با اون یزید و اون یزید صفت در جهنم در یک طبقه هستند. این سخن آقا امام حسین سلام الله علیه. بله بله، تاریخ طبری جلد 4 صفحه 304، کامل ابن عطیر جلد 4 صفحه 48، بله. الفتو ابن عصم جلد 5 صفحه 81 و ده ها مصادر دیگر نقل کردن. و جالب اینه در ذیل همون خطبه امام حسین میفرماید که الا و ان هؤلاء قد لزموا طاعت الشیطان. ای مردم، این یزید و یزیدیان امروز ملازم فرمان شیطان هستند. جز شیطان از هیچ کسی اینها فرمان نمی برند و ترکو طاعت الرحمن، دستور الهی رو زیر پا گذاشتن و از هر الفساد، اینها دارن در میان مردم و جامعه فساد می کنن و عطل الحدود، حدود الهی رو تعطیل کردن و استعثر و بالفی، بیت المال مسلمین را به هر نوع میخوان اینها به غارت میبرند. و احل حرام الله و هر حرم و حلال الله و انا احق من غیر یا احق من غیری، اینها حلال خدا را حرام و حرام خدا را حلال کردند. من شایسته ترین فردی هستم در برابر این جنایت قیام کنم و در برابر اینها مبارزه کنم. این سخن آقا امام حسین سلام الله علیه هست با این مصادری که عرض کردم. یا مثلا این تعبیر باز در منابع معتبر اهل سنت آمده، مثل طبرانی، هیثمی و دیگران نقل کردن که آقا امام حسین سلام الله علیه میفرماید بر این که الا ترون ان الحق لا يعمل به، ای مردم نمیبینید در این حکومت به حق عمل نمیشود؟ والباطل لا يتناها عن، لا يتناها عن، نسبت به باطل کسی برای شما عرض کنم بی توجه نیست، به باطل عمل می کنن. لیرغب المؤمن فی لقاء الله و انی لا ارى الموت الا سعاده ولل حیات مع الظالمین الا برما. میگه من در این موقعیتی که قرار گرفتم و اینها دارن به باطل عمل می کنن، فساد می کنن، حلال خدا را حرام، حرام خدا را حرام، در این موقعیت من شهادت را جز سعادت نمی بینم و زندگی در زیر پرچم این ستمگران را جز ننگ چیز دیگری نمیبینم. بینندگان عزیز مراجعه کنن موجم کبیر جناب طبرانی که بنا به نقل بعضی ها ایشون در تمام این کتاب مقید احادیث صحیح رو نقل کنه، جلد 3 صفحه 115، مجمع الزوائد آقای هیثمی جلد 9 صفحه 192، تاریخ دمشق جلد 14 صفحه 217، سیر اعلام النبلاء جلد 3 صفحه 310، تاریخ اسلام ذهبی جلد 5 صفحه 12 و ده‌ها مصادر دیگر نقل کردن این عبارت رو از آقا امام حسین سلام الله علیه که اینی لا ار الموت الا سعاده والحیات مع الظالمین الا برما. دیگه از این واضح تر، از این روشن تر آقا امام حسین سلام الله علیه بیان کنه. حالا آقای ابن تیمیه گوش شنوا ندارد و عقلی که بتونه با اون تعقل کنه قیام امام حسین رو ندارد، دیگه گناه امام حسین دیگه چیه؟ یا برای شما عرض کنم امام حسین سلام الله علیه تعبیر عجیبی داره. تاریخ طبری، من از بینندگان عزیز تقاضا دارم این تعبیر را، من از منابع شیعه نمیخوام نقل کنم، در منابع شیعه ما بخوایم بیایم یک دنیا حرف برای زدن داریم در رابطه با قیام امام حسین سلام الله علیه. خب قطعا بینندگان عزیز از شخصیت‌های برجسته مثل جناب آقای پیشوایی و دیگران که اینا از منابع شیعه مطالبی درباره قیام امام حسین سلام الله علیه بیان کردن استفاده کردن. حالا نوبت ما، فعلا ما بریم کتاب‌های آقایان اهل سنت رو یه مقداری ورق بزنیم. خب آقا امام حسین سلام الله علیه میفرماید فانا الحسین ابن علی ابن فاطمه بنت رسول الله. آی مردم، من حسینم، فرزند علی، فرزند فاطمه، دختر پیغمبر هستم. نفسی مع انفسکم و اهلی مع اهلیکم فلکم فی اسوه. ببینید، من جان و اهل ایالم رو دارم فدای دین میکنم، برای نجات اسلام دارم فدا میکنم و بهترین الگوی شما امروز من هستم. فلکم فی اسوه، شما باید من الگوی خودتون قرار بدید. یعنی اگر در هر جامعه ای دیدید یزیدی و یزید صفتی بود در اونجا، وظیفه شما هم چیه؟ قیام در برابر اوست. اگر دیدید در یک جامعه ان الحق لا یعمل به و ان الباطل لا یتناهى عن، وظیفه شما همون وظیفه منه. اگر دیدید در یک جامعه اتل الحدود براش وسعت رو بالفی، بیت المال رو دارن به یغما میبرن، حلال خدا را حرام و حرام خدا را حلال میکنن، وظیفه شما هم این هست مرا الگوی خودتون قرار بدید. بینندگان قشنگ دقت کنید، فلکم فی اسوه، شما باید من الگوی خودتون قرار بدید. تاریخ طبری جلد 4
صفحه 300 کجا بوده این مطلب فرموده؟ تو خود کربلا این بیان کرده قبل از
ایشون در مسیر راه، در مسیر راه، در مسیر راه. برای شما عرض کنم، البته بعضی از بینندگان عزیز پیامکی که داده بودن، یکی از پیامک‌ها این بود که شما از چه برنامه نرم افزاری استفاده می‌کنید. این رو من بارها گفتم برای بینندگان عزیز، من عمدتاً 70-80% از نرم افزار مکتبت و اهل البیت که محصولی است از دفتر حضرت آیت الله العظما گلپایگانی رضوان الله تعالی علیه و دفتر آیت الله العظما سیستانی که حدود 5000 جلد کتاب از کتب شیعه و سنی در حوزه‌های مختلف داره و پرسرعت‌ترین نرم افزار است که تا به حال وارد بازار شده. بله، و تا به حال آقایان اهل سنت هم چه برنامه‌ای نتونستن ارائه بدن. این همون نیت پاک مرحوم آیت الله العظما گلپایگانی رضوان الله تعالی علیه بوده. و من یادم هست که ایشون برای مداوا رفته بودن لندن. بله، اونجا حالا چه مسائلی اونجا دیده بودن، از همونجا تلفن کردن به حضرت آیت الله کورانی، گفتن شما یک نرم افزاری به فکر باشید بنویسید که تمام کتب شیعه و سنی در اونجا باشد و طلبه ها محققین بی نیاز باشن از مراجعه کردن به کتاب، یعنی اون روی تخت بیماری و با اون حالت مریضی. حالا چه اخلاصی و چه دیده بودن، حالا خوابی دیده بودن یا مکاشفه یا یک سری مباحثی رو اونجا باش مواجه شده بودن، از همونجا ایشون دستور دادن. و خب دوستان جناب آیت الله کورانی، دوستان دیگر جناب مهندس هاشمی و دیگران، خلاصه دست به دست هم دادن این نرم افزار رو نوشتن. البته من در کنار این نرم افزار مکتبت اهل البیت از کتاب مکتب شامل استفاده می کنم، خیلی کم الجامع الکبیر هم استفاده می کنم، که این دوتا نرم افزار، نرم افزار اهل سنت هست. البته اینها در نرم افزارهاشون خلاصه یک سری شیطنت ها کردن، بعضی از مطالب مربوط به مذمت خلفا و بزرگانشون رو حذف کردن، بعضی از مطالبی که مربوط به فضائل اهل بیت حذف کردن. حالا انشاءالله اگر یک فرصتی بشه در رابطه با تحریفات در کتب اهل سنت، حالا یا من خودم یا دوستانمون جناب ابوالقاسمی اینا که خواستن،
کلمه قدیر خم رو وقتی سرچ میکنید خیلی مطالب رو نمیاره.
بله، نمیاره،
چون یه کاری کردن، یه ذره فاصله انداختن که نتونه جستجو بکنه.
و جالب این هست که برای شما عرض کنم، جناب عباس محمود عقاد یک تعبیری داره نسبت به قیام امام حسین سلام الله علیه، میفرماید که و خیر لبنی الانسان الف مره ان یکون فیهم خلق که خلق الحسین الذی اغضب یزید ابن معاویه من ان یکون جمیع بنی انسان علی ذلک الخلق الذی یرضی به یزید. میگه اگر چنانچه یک انسان همانند امام حسین در یک جامعه باشد، بهتر از هزاران و از جمیع بنی انسانی که نوع بشری که خلاصه یزید پسند باشد. یعنی یک انسان حسین پسند بهتر از جمیع خلائق یزید پسند. آقایان میتونن کتاب ابو الشهدا، کتاب خیلی زیباییه و خواندنیست، حتی من نمیدونم ترجمه به فارسی هم دارد یا ندارد، در صفحه 108.
خیلی ممنون هستیم استاد. از در نظر ابن تیمیه در باره قیام حسین فرمودید، خود نظر ابن تیمیه در باره یزید چگونه است؟ یعنی قبول داره که این شرابخوار سگ باز و میمون باز و نمیدونم با محارمش جمع میشده یا نه؟
والا حالا اونهاش که یا قبول دارد یا ندارد، این رو ما خیلی زیاد برای شما عرض کنم چیز نداریم. آنتی که مطرح در رابطه با برای شما عرض کنم یزید، ایشون عمدتاً آمده کار یزید رو توجیه کرده و آمده گفته که بله برای شما عرض کنم یزید و بنی امیه اینها کار مهمی نکردن، فرضاً همون کاری که بنی اسرائیل می‌کردن، بنی امیه هم همون کار رو کرده. ما که بنی امیه دیگه کنه، ما گفتیم جزء شجره ملعونه در قرآن هستن. مثلا میگه و یزید لیس به اعظم جرمن من بنی اسرائیل، یزید که جرمش بالاتر از بنی اسرائیل نیست. کان بنو اسرائیل یقتلون الانبیا، بابا بنی اسرائیل پیامبران رو میکشتن. بعد میگه و لیس قتل و قتل الحسین لیس به اعظم من قتل الانبیا. من نمیدونم بینندگان از این عبارت رو خوب من تونستم برسانم یا نه. میگه قتل الحسین لیس به اعظم من قتل الانبیا، قتل امام حسین بالاتر از قتل انبیا که نیست، پیامبران رو داشتن میکشتن، این دیگه بالاتر از اونا. یعنی اصلا خیلی عجیبه، نمیدونم این
والا من بنای
جسارت نمیخوام داشته باشم، یعنی به قول فرمایش حضرت عالی باید بینندگان قضاوت کنن. من دوباره عبارتش میخوانم برای بینندگان در کتاب منهاج السنه شون جلد 2 صفحه 247 میگه این بنی امیه لیسو به اعظم من بنی اسرائیل و قتل الحسین لیس به اعظم من قتل الانبیا، قتل امام حسین که بالاتر از قتل انبیا نبوده. خب اونها برایشون کان بنو اسرائیل یقتلون الانبیا. خب اگر واقعا اینطوری هست،
پیغمبر کشتن،
بله اگر واقعا اینطوری هست، آیا بنی اسرائیل برای شما عرض کنم لعن و بلسان الله و بلسان داوود و موسی نبودن؟ آیا حاضرید شما همون لعنی که قرآن نسبت به برای شما عرض کنم فرعونیان داشتن که انبیا را میکشتن، حاضرید شما یزید رو لعن کنید؟ اصلا بالاتر از این میگه، اصلا میگه ولا نقل احدون انه کان علا اسوء الترائق التي توجب الحد. اصلا یزید یه کاری که حد آور باشه نزدیک نکرده. یعنی خیلی عجیبه ها، یعنی قتل امام حسین موجب حد نیست، دستور به مباح بودن خون صحابه 700 صحابه را کشتن این حد نداره، دستور نمیدونم تجاوز به ناموس مردم این حد نداره، نابود کردن بیت الله الحرام این حد نداره. حالا گذشته از اینکه این آقا شراب میخورده، میمون باز بوده، نمیدانم برای سگ باز بوده، حتی به تعبیر پسر ابن حنزل برای شما عرض کنم غسیل الملائکه، حتی با مادرش برای شما دخترش و خواهرانش هم نکاح میکرده، اینا هیچ حدی نداره. حالا من نمیدونم از نظر آقای ابن تیمیه حد چیچه داره، حد چیچه داره ما نمیدانیم. آقایان شما راضی کنن، کتابی داره ابن تیمیه به نام رأس الحسین در صفحه 207. و جالب اینه ایشون اصلا میگه خب گیریم یزید یه کارای بدی کرده، امام حسین رو کشته، دستور به حره هم داده، خب یه کارهای بدی کرده، از اون طرف یه کارهای خوبی کرده،
کار خوبی
کرده، حتما نماز میخونده، برای شما عرض کنم عبادت میکرده، قرآن میخونده، زیارت خانه خدا میرفته. حالا نمیدونم اینا چه، تا به حال که هر کس شرح حال یزید رو آورد میگه کان ید الصلاۃ، اصلا نماز پیشانش یک مرتبه در برابر خدا سجده نکرده. برای شما عرض کنم میگه برای ایشون بله یک سری گناهانی داشته و یک سری سیئاتی هم داشته، اگر چنانچه برای شما عرض کنم این گناهانی داشت، حسناتی که سیئاتشو از بین ببره داشته. بینندگان از قشنگ دقت کنن، میگی که اولم تکن له حسنات ماهیه، آیا یزید حسناتی که گناهانش رو محو کنه ندارد؟ منهاج السنه جلد 2 صفحه 252. فمن این یعلم الانسان ان یزید لم یبود لم یتوب مازه. اصلا شما از کجا میدانید که یزید توبه نکرده؟ خب اگر بنابرم باشه، خب شدادم از کجا میدانم توبه نکرده؟ فرعون هم از کجا میدانم توبه نکرده؟ ابو جهل ها و ابو سفیان ها و برای شما عرض کنم ابو لهب هایی که قرآن چیز داره، از کجا معلوم که توبه نکرده باشه ابو لهب؟ بس سلام از آیه قرآن تبت ید و ابی لهب ما داریم میخوانیم. من نمیدارم این آقایان، حالا دین هیچ کنار، برای شما عرض کنم وجدان هم کنار، بی مثلا این دوتا هم نیست، ولی حداقل این مطالب رو دارن مطرح میکنن، احساس نمیکنن که حتی خود طرفداران وهابیا به ریش این آقا میخندن، به ریشش میخندن، به خاطر حفظ آبروش هم شده نباید همچه حرفی بزنه. یا آقایان برن کتاب مجموع فتاوای ابن تیمیه جلد 4 صفحه 481 رو ببینن چه حرفهایی. بعد جالب اینه، ایشون میگه خب فرض یزید دستور داد امام حسین کشتن، خب یزید مجتهد بوده دیگه، مجتهد اگر چنانچه در یک اجتهادی خطا کنه فلهو اجرون، یه ثواب هم میبره. یعنی در حقیقت کشتن امام حسین سلام الله علیه یک ثواب هم گیر آقای یزید آورده، پس دیگه گناهی نداره. شون میاد که گناهی داشته که حسناتش محو کرده گناهش رو، با این نظر برای شما عرض کنم همچه کاری هم نکرده. فیقولون هو مجتهد مخطئون، برای شما عرض کنم و یقولون ان اهل الحره هم نگزو بیعته. اصلا دستور داد در قضیه حره 700 تا صحابه را کشتن، ناموس اینها را سه شبان روز مباح کردن، 1000 تا فرزند نامشروع مقصر خودشون بودن،
اینو عهد شکندن،
عهد شکنی کردن، وظیفه‌شون هم این بود که یزید اینها را چیکار کنه؟ قتل عام کنه. ببینید این رو عزیزان قشنگ دقت کنید، مجموعه فتاوای ابن تیمیه جلد 4 صفحه 486 رو مراجعه بفرمایید که چیه. بعد جالب اینه با توجه به صحبتی که حضرت علی داشتی نسبت به امام حسین، اصلا ایشون میگه برای شما عرض کنم یزید اصلا دستور قتل امام حسین رو صادر نکرده. ان یزید لم یأمر به قتل حسین به اتفاق اهل نقل. خیلی دوست دارم بینندگان عزیز، اگر از عزیزان وهابی بیننده برنامه ما هستن، جوانهای عزیز، دانشجویان عزیز اهل سنت، طلبه های عزیز اهل سنت، یا وهابی هایی که یک جو انصاف دارن و معتقد به این آیه شریفه هستند، فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، ایشون میگه این یزید لم یعمر به قتل الحسین، یزید دستور قتل حسین را نداده به اتفاق اهل نقل. تمام مبرخین اتفاق نظر دارن یزید دستور قتل امام حسین را صادر نکرده. ببینید به اتفاق یک دفعه میگه من نظرم اینه، ما هیچ حرفی نداریم، خب نظرت اینه، نظر برای خودت و برای، ولی میگه اتفاق نظری که شما دارید چی چی هست. آقایان برن کتاب منهاج السنه ابن تیمیه صفحه 472 از جلد 4 رو مطالعه کنند. البته من منهاج السنه که دارم 9 جلدی از عربستان سعودی خریدیم با تحقیق محمد رشاد سالم، 9 جلدی. الان روی سایت هم گذاشتن 9 جلدی رو گذاشتن، قبلا 4 جلدی بود، در مصر چاپ شده بود و بیروت هم افسد کرد، ولی الان دیگه با این تحقیقات گسترده‌ای که جناب آقای محمد رشاد سالم کرده، یک تقریبا خود وهابیام از این چاپ آدرس میدن. خب ما همین رو که ایشون داره میگه لم یأمر به قتل الحسین به اتفاق اهل نقل، از بینندگان عزیز تقاضا داریم همین رو یه مقداری با ما باشن، یه بندازی 4-5 دقیقه ببینیم حرف این رو بگذاریم در ترازوی نقد
انصاف
و انصاف، ببینیم واقعا این طوری هست یا این طوری نیست. شما ببینید من از مورخان بنام اهل سنت، از یعقوبی گرفته، ابن اسیر، طبری، ابن کثیر دمشقی، ذهبی، مواردی رو به عنوان نمونه نقل میکنم، اگر بخوام کل مطالب رو نقل کنم خودی جلسات متعددی. خب شما ببینید نامه ای که یزید می نویسد بعد از مرگ پدرش به والی مدینه، قبل از حرکت امام حسین به مکه مکرمه. ولید ابن عتبه ابن ابی سفیان حاکم مدینه هست، نامه می نویسه به والی: فاذا اتاک کتابی هذا، آقای والی مدینه، این نامه من که آمد، فاحذر الحسین ابن علی و عبدالله ابن زبیر فخذهما بالبیعت لی، امام حسین و عبدالله زبیر را بگیر و از اینها برا من بیعت بگیر. فان امتنعا، اگر امام حسین و عبدالله زبیر از بیعت خودداری کردن، فضرب اعناقهما و بعث الی برؤوسهما، گردنشون رو بزن، سر بریدهشون رو بفرست برای من. آقایان مراجعه کنن کتاب تاریخ یعقوبی جلد 2 صفحه 241. آقای ابن اعصم از مورخان بنام اهل سنته و مورد تأیید همشون است، متوفای 341 هجری هست. برای شما عرض کنم، ایشون هم میگه در نامه‌ای که ایشون نوشت به ولید ابن عتبه، نوشت فخذ الحسین ابن علی و عبدالرحمن ابن ابی بکر و عبدالله ابن زبیر و عبدالله ابن عمر ابن الخطاب اخزن انیفن لیس فیه رخصه، اینها را محکم بگیر که هیچ عذری از تو پذیرفته نیست، یعنی اگر خودداری کنی کوتاهی کنی پدرت در میارم. فمن ابا علیک منهم، هر کس از این چهار نفر، امام حسین، عبدالله ابن عمر، عبدالله زبیر، عبدالرحمن پسر ابی بکر، هر کدام از این چهار نفر خودداری کردن، فضرب اونقهو و اسئله ی رأسه، گردنشون رو بزن، سرشون رو برای من بفرست. تاریخ ابن عصم جلد 3 صفحه 9 و در کتاب الفتوح جلد 5 صفحه 18 میگه: ولیکن مع جوابک الی رأس الحسین. آقای والی مدینه، این نامه که من برات نوشتم منتظر جوابم، جوابی که می نویسی برا من جواب زمیمه سر بریده امام حسین باید باشه. از این واضح تر، از این روشن تر، فتوح ابن عصم جلد 5 صفحه 18. خود آقای طبری در تاریخشون جلد 5 صفحه 338 میگه همین تعبیر رو داره: فخذ حسنن و حسینن، ولی آخرش دیگه رعایتن لحال به قول امامش آقا یزید دیگه نمیاره که برای شما عرض کنم: ولی کن مع جوابک رأس الحسین علیه السلام. آقای خارزمی از علمای بزرگ اهل سنت کتابی داره مقتل الحسین، تاریخ طبری رو هم عرض کردم، جلد 5 صفحه 338. جناب آقای ابن جوزی کتابی داره الرد علی المتعصب العنید، صفحه 34 همین تعبیر رو نقل میکنه. جناب خارزمی همین تعبیر رو داره، میگه امام حسین و کی و کی رو بگیر: فمن ابا علیک منهم فضرب اونقه و وب اسئله ی رأسه، هر کس خودداری کرد از بیعت سرشون رو ببر و همراه جواب نامه سر بریده اینها را برای من بیار. این نامه یزید به والی مدینه. والی مدینه هم چه کاری نمیکنه، یا نمیتونه یا چه مسائلی داره، خودش سر جای خودش در حوزه کارهای برادر بزرگوارمون جناب آقای پیشوایی هست و ایشون در این زمین مفصل بحث کردن. امام حسین از مدینه حرکت میکنه، میاد به مکه، از مکه میخواد بیاد به کوفه. یزید با خبر میشه، نامه مینویسد به حاکم کوفه عبیدالله زیاد. شما ببینید، برای شما عرض کنم، در تاریخ یعقوبی جلد 2 صفحه 241 صراحت داره بر این که امام حسین داره میاد به طرف کوفه. اگر او را کشتی، سر بریدش رو برای من فرستادی، هیچی. فا این قتلت و الا رجعت الى نسبک و الى ابیک ابی، اگر چنانچه امام حسین را نکشی، کوتاهی کنی، تو را بر میگردانم به اون پدر نامشروع خودت. چون عبیدالله ابن زیاد داستانش مفصله، بله. تاریخ یعقوبی جلد 2 صفحه 241. آقای ذهبی، تعبیر ذهبی، ذهبی هم کسی است که دیگه میان همه اهل سنت جایگاه ویژه‌ای داره، ازش تعبیر میکنن امام الجرح و التعدیل. بینندگان عزیز دقت کنن، میگه فکتب یزید الی ابن زیاد نائبه، یزید به ابن زیاد نائبش در کوفه نوشت ان حسینن سائر الی الکوفه، امام حسین حرکت کرده به طرف کوفه داره میاد. و برای شما عرض کنم مواظب باش، این داره میاد اونجا، سخت گیری کن. وقد ابتلی به زمانک من بین ازمان و بدل و بلد و بلدک من بین البلدان و انت من بین العمال و اندها تعتق او تعود عبدن. اگر برخوردت با امام حسین برخورد درست باشی آزاد مردی و پیش من جوائز داری، وگرنه تو به عنوان عبد ذلیل در نزد من هستی. فقتله ابن زیاد فبعث برأسه، با این دستور یزید عبید الله زیاد امام حسین را شهید کرد و سر مطهرش رو به یزید ارسال کرد.
عجب که... اجماعی.
بله عجب، به قول شما اجماعی. سیر اعلام النبلای آقای ذهبی جلد 3 صفحه 115. جناب سیوطی باز از استوانهای علمی اهل سنت متوفای 911 است، بگه فکده و یزید الی والیه بالعراق، برای شما عرض کنم عبید الله ابن زیاد به قتاله و موظفی با امام حسین به جنگی. توجه الیه جیشن 4000، 4000 نفر از شام فرستاد به کوفه برای کمک به کوفیان برای قتل امام حسین. اینم باز پیرو اون بحثی که ما هفته گذشته داشتیم که گفتن آقا امام حسین را شیعه ها کشتن، اونایی که نامه داده بودن. بله شما ببینید آقای سیوطی صراحت داره، فقط 4000 نفر، 4000 نفر سرباز یزید از شام فرستاده به کربلا برای قتال امام حسین. و عمر ابن سعد هم فرمانده این 4000 نفری بود که از شام آمده بودن، از شام آمده بودن. و غالب اون کسانی که در قتل امام حسین، قتل عزیزان امام حسین، غارت امام حسین، حتی لگد مال کردن بدن مطهر امام حسین زیر سم ستوران توسط همین افرادی بودن که به تعبیر یکی از بزرگان میگه ما تفتیش کردیم تمام اینها رو دم زنازاده هستن و همه زنازاده بودن. خب شما ببینید این رو برای شما عرض کنم، آقایان مراجعه کنن جلد اول کتاب سیوطی تاریخ الخلفای جناب سیوطی جلد اول صفحه 207 تحقیق محمد محی الدین نشر مطبعه سعاده مصر چاپ اول سال 1371 هجری قمری و 1952 میلادی. آقای ذهبی باز در سیر اعلام النبلا دارد جلد 4 صفحه 48، این عزیزان دقت کنند، میگه آقای یزید کان ناسبیان، یزید ناسبی بوده، فزن غلیزن جلفن، آدم بد اخلاق بدخو و جلف بوده، یتناول المسکر، همواره شراب میخورد، یفعل المنکر، خلاف شرع انجام میداد، افتتح دولته به مقتل الحسین الشهید، آغاز حکومتش با شهادت امام حسین بود و اختتمها به واقعه الحره و پایان حکومتش هم با واقعه حره بوده. خب ببینید ایشون حرفش اینه. آقای ابن تیمیه برمیگرده میگه مجتهد بوده آقای یزید، نمیدونم حسناتی داشته، حسناتش گناهانش رو از بین برده، نمیدونم ایشون اصلا دستور نداره، اجماع داریم ما در این زمینه. خب آقای ذهبی داره میگه که ناسبی بوده، آغاز حکومتش را با شهادت امام حسین سلام الله علیه آغاز کرده. عرض کردم سیر اعلام النبلا جلد 4 صفحه 38 و همچنین آقایان اخبار التوال جلد اول صفحه 419 رو ببینن. آقای ابن اسیر جزری در کاملشون برای شما عرض کنم جلد 3 صفحه 474 برای شما عرض کنم، نامه ای را که برای شما عرض کنم چیز عبارتی را که عبید الله زیاد رو مسخره میکنن، ملامت میکنن، میگه چرا اقدام کردی به شهادت امام حسین، میگه اما قتل الحسین فانه اشار علی یزید به قتله، اگر من حسین را کشتم یزید ابن معاویه دستور قتل او را داد. به قتلهی او قتلی، گفت یا باید حسین را بکشی یا خودت کشته بشی. منم مخیر کرد بین کشته شدنم و کشتن حسین، فاخترت قتله. منم قتل امام حسین را انتخاب کردم برای که خودم نجات پیدا کنم. یعنی ببین اینم توجیه احمقانه، البته با کمال معذرت از احمقها. کامل ابن اسیر عرض کردم جلد سوم صفحه 474. خب ببینید اینها واقعا نشان میده که این آقایان نمیدونم کجا نشستن دارن حرف میزنن، تصور نمیکنن که این حرفاشون یک روزی میاد رو آنتنهای ماهواره بزرگان در حوزه های علمیه و در رسانه ها این حرفای اینها را در ترازوی نقد میدن. البته من یک نکته ایرم خدمت بینندگان عزیز اشاره کنم که خب در داخل کشورمون هم در بعضی از خطبه های نماز جمعه مخصوصا در شرق کشور تا سال گذشته آقایان تلاش می کردن، بعضی هاشون نه همه ها، بعضی ها از یزید یک نوعی دفاع کنن، یعنی یزید عامل قتل امام حسین نبود، خدا لعنت کنند و وید الله زیاد را، خدا لعنت کنند شمر را، اونا امام حسین رو کشتن. البته اینم جناب محسن امین دوست شب قلب بود در همین شبکه نور یا به اصطلاح بینندگان شبکه ظلمت، سوال کردن که آیا ما یزید رو لعنت میکنیم یا نه؟ گفت ما اهل سنت احدی را لعنت نمیکنیم، ما اهل سنت احدی را لعنت نمیکنیم. در همون حال زیر نویس میگرفت خدا لعنت کند ابو لؤلؤ را. عجیب بود ها، این میگفت ما احدی را لعنت نمیکنیم اهل سنت، زیر نویس خدا لعنت کند ابو لؤلؤ را که عمر را. حالا نمیدانم دیگه در خدا یا عالم میخواد این را رسوا کنه. من فقط یک نکته ای را که در اینجا ما فقط منتظر این نیستیم که از آقایان اهل سنت یا از سرانشون انتقاد کنیم، اگر یک دفعه کار خوبی هم از اینها سر بزنه وظیفه میدانیم در این رسانه از اونها هم در همین اندازه تشکر کنیم. جناب آقای مولوی عبدالحمید امام جمعه دارالعلوم مکی زاهدان در 19/9/89 ایشون برای شما عرض کنم، یعنی تقریبا 7-8 روز قبل در سخنرانی که داشتن، ایشون در اونجا برخلاف نظرات سالهای گذشته شون و دیگر اهل سنت، حالا نمیدونم چطوری شده بود روز آفتاب خلاصه از مغرب طلوع کرده بود، ایشون برای شما عرض کنم برگشتن گفتن که چیزی که نتیجه میگیریم این است مردم به خاطر پست و مقام دنیا چه جنایتی کردن و انسان حیران می شود. در اون زمانه که صدر اسلام هست و قریب به اول اسلام خیر القرون هست، به خاطر ریاست و مقام و پست و منافع دنیوی یزید و یزیدیان دست به چنان جنایتی زدن و دست به خون امام حسین و یارانش آلوده کردن، چنان حادثه و جنایتی آفریدن تا قیامت مردم آنها را لعنت می کنند و از اعمال آنها متنفرند. خیلی، یعنی ما واقعا این تعبیر رو از ایشون در همین اندازه تشکر می کنیم و وظیفه خودمونم می دانیم. البته این سوال هم هستا، ایشون میگه مردم آنها را لعنت می کنند، حالا مراد از مردم چیه؟ آیا خود ایشون هم لعنت می کنه یا نمی کنه؟ دیگه چیزی در اینجا ایشون بله ولی این مسئله رو برای شما عرض کنم ایشون آورده و این واقعا جای شکر داره که واقعا علنا نسبت به لعن یزید به این صراحت ایشون سخن و تابال ما نشنیده بودیم. حالا روی سایت ما هم رفت، یعنی اولین بار این قضیه روی سایت ما آمد. بله
خیلی ممنون، هستیم متشکریم. اگه اجازه بفرمایید یه میان برنامه ببینیم و برگردیم خدمت بینندگان عزیز.
یه روز یه باغ بول بود چه خیلی مهربون بود، یه باغی داشت که عشق زمین و آسمون بود،
ممنونم. مجددا عرض تسلیت دارم. این ایام سوگواری و عزاداری عبدالله الحسین رو خدمت شما بینندگان عزیز. ما امشب قصد کردیم که مقداری از مباحثمون بکاهیم و بیشتر به سوالات بینندگان عزیز ما هم بپردازیم. بخشی از سوالات جلسه قبل هم مونده، اونا رو هم قول دادیم به دوستان عزیزمون، امشب انشاءالله اونا رو مطرح میکنیم. اگر بیننده عزیزی درخواست داره که پیرامون این مباحث با ما مرتبط بشه، شماره تلفن های برنامه پایین گیرنده ها نوشته شده، لطف فرمایید تماس بگیرید. ما انشاءالله قول میدیم زودتر وارد بحث سوالات بشیم که بتوانیم بیشتر به شما عزیزان پاسخ بیشتری داده باشیم. استاد عزیز اگه اجازه بفرمایید من این سوال رو عرض بکنم. چندیم اخیراً مفتی اعظم عربستان آقای آل شیخ، ایشون در دفاع از یزید و برصورت متاسفانه جسارت به حضرت سید الشهدا سری حرفایی رو زدن. من خواهشم این بود که اگه بشه این اون مطالب رو شما برای بیننده از این بیان بفرمایید ممنون میشم.
بله، یعنی واقعا بعضی از مباحثی است که نمیدوندم چه کار بکنه. بعضی از مسائل رو واقعا اینها در یک برنامه‌ای که در ماهواره‌ای دارن به نام قنات المجد الفضائیه، شبکه ماهواره برای شما عرض کنم المجد، آقای آل شیخ بنوال مفتی اعظم عربستان که جای بنواز آمده و بالاترین مقام علمی و سیاسی رو داره، عصر جمعه یعنی شب شنبه بین مغرب و عشا ایشون هر هفته برنامه زنده دارن. من از بینندگان از ذهن میخوام اونهایی که واقعا زبان عربی متوجه میشن ببینن، یعنی اصلا دیدن اینها احتیاجی به نقد نداره، یعنی اینها به قدری حرفاشون بی اساسه. کسی الفبای اسلامی رو داشته باشه حرفای اینها رو نقد میکنه اصلا میخنده، یعنی واقعا خنده آوره. ایشون در همین برنامهشون که البته این برنامهشون الان روی سایت یوتیوب هم هست برای شما عرض کنم، و با اینی که الان بنده دارم اینجا youtube.com تقریبا 7 مساوی 70 UTVK1S4 حالا این رمز آخر این چیزشه. بله برای شما عرض کنم ایشون ده. بله میتونن برای شما سرچ کنن اونجا داشته باشن. اونجا برای شما عرض کنم یا خانمی سوال کرد تو بحث زنده هسته که ماهواره هم هسته قابل کنترلم نیست، چون واقعا بحث زنده الحق خیلی سخته. انسان 50 تا برنامه تولیدی داشته باشه به اندازه یه دونه برنامه زنده انسان تحت فشار قرار نمیگیره. بنده خودم که وقتی میام اینجا دیگه خودم رو به خدا و اهل بیت میسپاریم، چون دیگه آب رفته به جوب را نمیشه بازگرداند. بله برای شما عرض کنم ایشون در اونجا ازشون سوال کرد که آقا نظر شما درباره امام حسین و یزید چیه؟ قیام امام حسین از نظر شما قیام مشروعی یا نه؟ ایشون برگشت گفت که عبارت این عبارت شما فرمودید، گفت بیعت یزید ابن معاویه بیعت شرعیه. بیعت یزید یک بیعت شرعی است. قضاها ابوه له فی حیاته، پدرش معاویه در زمان حیاتش از مردم گرفت. ما در یک جلسه قبل گفتیم که اصلا بیعت گرفتن معاویه یا با ترور بود یا با تهدید بود یا با تطمیع بوده. افراد زیادی را که مانع این قضایا بودن همه را از سر راه برداشتن. کشتاری که معاویه در مسیر بیعت یزید داشت این ما مفصل توضیح دادیم. بعد میگه که فبایعه الناس و قبلوا بیعته، و مردم هم با او بیعت کردن. حالا کدام مردم بیعت کردن ما نفهمیدیم. تا اونجایی که میگه بعد از معاویه مرد، امام حسن و امام حسین و پسر زبیر از بیعت خودداری کردن. بعد برای شما عرض کنم میگه و امتناع الحسین و ابن الزبیر و امتناع الحسین و ابن الزبیر عن المبایعه کان بذلک رضی الله عنهما غیر مصیبین. این که امام حسین بیعت نکرد در کارش اشتباه کرده، خطا کرده. وظیفه امام حسین بود نستجیر بالله بیاد با یزید شارب الخمر، میمون باز، زناکون، یعنی دیگه هر چی که فساق عالم همه داشتن یزید به تنهایی داشته. بگه آقا وظیفه امام حسین این بود که بیاد چیکار کنه؟ با یزید بیعت کنه. لأن بیعت یزید بیعتون شرعیه، این بیعت شرعیه هست. بعد ایشون شروع میکنه نسبت به اشتباهات امام حسین صحبت کردن. بعد میگه والله اینی ما احب ان تکتب انی هذه المساله، خواهر عزیز مباد این مساله را بنویسی از قول من مطرح کنی ها. نه خیلی عجیبه، یعنی واقعا بینندگان عزیز دقت کنن، ایشون داره تو برنامه زنده میلیون ها نفر داره میشنوه، میگه خانم شما که سوال کردی مباد این از قول من نقل کنی جایی ها، مباد یه جایی بنویسی از قول من ها. ببین نمیدونم والا عقل آقایان کجا رفته. یعنی فرض ایسان بیا توی یک ماهواره‌ای که میلیون‌ها بیننده داره یک کسی سوال میکنه، خب همه دارن میشنون. آقا شما این مطلب را از قول من جایی
آقای بنباز هم نابینا بودن، ندیدن تصاویر این چیزها رو نمیدونم
آخده. حالا ندیدن که حالا خب ایشون هم نابیناست، ایشون هم نابیناست، آقای آل شیخ هم نابیناست مثل بنباز، ایشون هم نابیناست. و ما در سال 83 رفتیم طائف، تقریبا یک ساعتی با ایشون گفتگو و مناظره داشتیم و مجموع اینام رو سایتمون آوردیم، هم به صورت صوتی هم به صورت دیتا، و در کتاب قصه الحوار الهادی ما اونجا مفصل اشاره کردیم به این بحثی که ما با ایشون داشتیم در طائف. علی ای حال ایشون میگه آقا من این حرفی که میزنم شما را به خدا قسم من دوست ندارم این مطلب را از من نقل کنید، این مسائل از گذشته رفته، حالا تاریخ درباره این مطالب به شکل‌های مختلفی نقل کرده اند، اینها دیگه امام حسین بیش از هزار اندی سال از دنیا رفته، دیگه اینا را مطرح نکنید از قول من. حالا چیه قضیهش والا نمیدانیم، ما دیگه قضاوت را به عهده بینندگان ما میگذاریم.
خیلی ممنون هستیم استاد عزیز، اگه اجازه بفرمایید ما بریم برای عزیزانمون که سوال کردن، سوالات جلسه قبلمون که بعضی از بینندگان عزیزمون که حالا من اسامیشون هم یادداشت کردم رو عرض میکنم خدمت بینندگان عزیز. اینا یه سری مطالب رو گفتن، ما فرصت نداشتیم، ما از آجا خواهش کردیم اگه اجازه بفرماین این سوالات رو مطرح بکنیم تا بینندگان عزیزی هم که با ما مرتبط میشن در خدمت اون عزیزان هم باشیم. فکر میکنم مثلا آقای دشتی بود از اصفهان سوال کردن که آیا ابن ملجم اهل ایران بود یا نه جهله مثلا جای دیگه بود، که حالا بس که روی این دارن یه سری بحثایی میکنن، این رو لطف بفرمایید پیرامون ابن ملجم لعین صحبتی بفرمایید که اهل کجا بوده.
بله برای شما عرض کنم در رابطه با این که ابن ملجم مال کجا بوده، حالا ما برای شما عرض کنم کاری نداریم و من به اون شکل چیزی نداشتم، ولی در معجم البلدان برای شما عرض کنم جلد سوم صفحه 409 در رابطه با مرادی ها، چون عبدالرحمن مثلا جزء قبیله مرادی ها هستند، ایشون میگه برای شما عرض کنم مراد به زم ثم سکون و آخره دال، برای شما عرض کنم این در حقیقت یک قریه ای بوده برای شما عرض کنم در منطقه قرطبه اندلس، حسنون قریبون من قرطبه بل اندلس، البته این برای شما عرض کنم بعضی به سمرقند هم نوشتن که در سمرقند هم بخشی بوده به نام منطقه مراد، ولی آنچه که مشخص هست ایشون از اون منطقه بوده و اینکه مرتبط به ایران باشد نه، حالا ایرانی هم باشه یا نباشه، خب مادر برای شما عرض کنم عبیدالله زیاد مرجانه هم مال ایران بوده، بعضی ها میگن مال اصفهان بوده، بعضی ها میگن مال خوزستان بوده، حالا به قول اینا خیلی زیاد ایرانی بودن یا ایرانی نبودن دخالتی در قضیه نمی کند، اون چی که ارزش دارد تقوا هست، این اکرمکم عند الله اتقاکم، ایرانی باشد تقوا نداشته باشد در نزد ما بی ارزشه، عرب باشد، کرد باشد، لور باشد، آذری باشد، تقوا داشته باشد قرآن او را برده بالا. ملاک در اسلام به تقوا هست، مسئله وطن به هیچ وجهی تأثیری ندارد.
آقای بهرامی از مشهد بود فکر کنم این سوالو کرد که این آقای سید ابوالفضل برقعی که اینقدر آیت الله آیت الله میکنن تو این شبکات وهابیا، اینو که نوار و اینا هم ازشون پخش میکنن، رو یه توضیح بفرمایید که
اینو ما یک دفعه هم قبلا تقریبا یک دو سه ماه قبل دوستان سوال کردن، اونجا من گفتم سید ابوالفضل برقعی خب یکی از علمای قم بودن، بعد از رحلت حضرت آیت الله العظمى حائری مؤسس حوزه علمیه قم، خب ایشون خیلی علاقه داشتن پسرعموی خودشون سید علی اکبر برقعی به عنوان مرجع تقلید شیعیان باشه، ولی خب مرجع تقلید بودن این دست خداست تا یار کرا خواهد و میلش به که باشد، تا که از جانب معشوق نباشد کششی کوشش عاشق بیچاره به جایی نرسد. خب مردم رفتن سراغ آیت الله العظمى بروجرده رضوان الله تعالی علیه، خب ایشون نسبت به آقای بروجرده خیلی جسارت میکرد، حتی در مسجد امام قم یک دفعه سر درس یک اهانت خیلی رکیک نسبت به آیت الله العظمى بروجرده کردن و مردم ریختن ایشون رو کتک زدن و اینها، و دیگه ایشون جرأت نکرد از خونه بیاد بیرون، کاملا مطرود شد، چون کسی که به مرجعیت اهانت کند این فرد هر کس میخواد باشد مطرود جامعه است، مطرود اهل بیت هم است. عرض کردیم امام صادق سلام الله علیه میفرماد الراد علیهم کالراد علینا، اونی که در برابر مرجع تقلید می ایستد به او جسارت می کند گویا به ما جسارت کرده، و این در حد شرک به خدای عالم است، اونم مرجعی مثل آیت الله بروجردی که مرجعیتش مرجعیت کل بوده، در زمان آقای بروجرد مرجع دیگری ما نداشتیم، مرجع منحصر به فرد جهان تشیع بوده. بعد که ایشون برای شما عرض کنم به این شکلی کردن، توسط مرحوم آیت الله ناصر محمد تقی خونساری گفتن آقا دیگه شما صلاح نیست در قم بمانید، شما یه مدتی برید تهران، در اونجا برای شما عرض کنم مسجد امام جماعتی بشید. اینها گفت کجا؟ گفت بله، از یک مسجدی به نام مسجد وزیر دفتر که مادر مصدق ساخته بود، اونجا برید پیش نماز بشید. ایشون رفتن اونجا، 27 سال هم اونجا پیش نماز مسجد وزیر دفتر بودن. اونجا هم شروع کرد ایشون یک سری مطالب نادرست خلاف مطرح کردن، از اونجا هم مردم انداختنش بیرون، انداختن بیرون. خونه ای هم که داشت، سکونت داشت که مربوط به مسجد بود، اونم ازش گرفتن و رفت ایشون برای شما عرض کنم خانه نشین شد. و البته اینم در نظر داشته باشن بینندگان عزیز، آقای برقعی ابتدا کتابی نوشتن به نام عقل و دین، در جلد دوم این کتاب مفصل مباحث امامت معاد را عیناً دقیق عقاید امامیت مطرح کرده در اونجا، خیلی استدلالی زیبا عالی. و بعد از او هم برای شما عرض کنم 40 کتاب به نفع شیعه نوشت، بعضی ها چاپ شده بعضی چاپ نشد. ولی بعد از اینکه ایشون یه مقدار منحرف شد و از مسجد انداختنش بیرون، که الان این نوارهایی هم که داره پخش میشه در شبکه نور، نوارهای همون مسجد وزیر دفتره که مادر مصدق ساخته بوده، به خاطر همونها مردم ریختن کتکش زدن انداختن از مسجد بیرون. و بعد از او ایشون شروع کرد علیه شیعه کتاب نوشتن، کتابی به نام درسی از ولایت و امثال اینها. 46 کتابم علیه شیعه نوشت، یعنی 40 کتاب به نفع شیعه، 46 کتاب به ضرر شیعه. ولی تو این ماهواره آنچه که برای شما عرض کنم مطرحه، چه مطرحه؟ فقط کتابهای ضد شیعهش مطرحه. الله ای حال، این برای شما عرض کنم ایشون رفت و در اواخر عمرم در یکی از روستاهای اطراف تهران به نام روستای کن، که مرحوم آیت الله ما کنی هم از همون روستا هست، ایشون در اونجا برای شما عرض کنم منزل پسرش اونجا بود، رفت اونجا زندگی میکرد. و خب آنچه که برای من نقل کردن، ایشون اواخر عمر توبه کرد و پشیمان شد. جناب آقای حسینی ورجانی که یکی از شاگردان بنام ایشون بوده و از شاگردان بنام طباطبایی ناصبی معاصر هست، ایشون خودش برای من چندین جلسه اومد منزل ما و جزء تائبین هم از آقای حسینی ورجانی، هم دوره ما بود در درس بعضی از مراجع با هم بودیم، یک ذهن خیلی فعالی هم داشت. 18 سال میشون مبلغ وهابی ها بوده، ولی الان برگشته و خوبم برگشته و تمام ریزکاری های وهابی های مثل برای شما اسکن برقعی و قلمداران و طباطبایی همه تو مشتشه. انشاءالله ما توفیق داشته باشیم از ایشون برنامه های رو ضبط و پخش خواهیم کرد. ایشون برای من نقل کرد که یک روزی ما رفته بودیم در روستای کن به عیادت آقای برقعی، که در اونجا آقای سعادتمند بود، خود طباطبایی مصطفی بود، آقای رضازادگان بود. اونجا برای شما عرض کنم دیدیم ایشون دارد کتاب کامل ابن اسیر مظلومیت حضرت علی را میخواند، قطرات اشکش میریزه، کتاب را میخواند، میگه عجب امیرالمؤمنین مظلوم بوده، چه ظلمه ها و چه جفاها در حق علی کردن. بعد میگه در همون جلسه ای که ما با آقای سعادتمند و آقای رضازادگان و اینها طباطبایی بودیم، ایشون وصیت نامش رو برای ما خواند، گفت من معتقد به خدا هستم، به رسول اکرم، و معتقد به امامت ائمه 12 هستم. وقتی این وصیت نامه را خواند، این آقای طباطبایی ناصبی به تعبیرات لازم سبحانی که بارها فرمودن من شبهی در ناصبی بودن ایشون ندارم، گفت این طباطبایی خیلی عصبانی شد، خیلی برای شما عرض کنم تشر زد به ایشون، و ایشون دیگه برای شما عرض کنم به برخورد تند ایشون هیچ ارزش قائل نشدن، تا اینکه ایشون وصیت کرد. همین برقعی که امروز نوارهاش رو ماهواره‌ها مطرحه، ایشون وصیت کرد که مرا اگر مردم در حرم امامزاده شعیب که در روستای کن هست اونجا دفن کنید. وقتی وصیت نامه را بردن به پیش عالم روستای کن به نام جناب آقای آیت الله حاج شیخ علی اکبر تهرانی، گفتم بله ایشون همزه وصیتی کرده و اینم توبه نامش. ایشون خیلی خوشحال شد که واقعا کسی توبه کرده باشد، خدای عالم توبه افراد رو میپذیره، ما چی چیکاره باشیم. ایشون دستور داد، یک اعلامیه دادن، یک تشییع جنازه مفصلی کردن از برقعی و حتی بعضی به خاطر توبه کردن که میدونستن چه آدم جانوری بوده و چه لاتعالاتی نسبت به شیعه و اهل بیت گفته و ایشون اومده توبه کرده، آمدن حتی میگن در تشییع جنازه چند تا قربانی کشتن به خاطر فقط به یمن توبه کردن ایشون و جنازه ایشون رو در امامزاده شعیب به وصیت ایشون دفن کردن. ای کاش این شبکه هایی که نوارهایشون پخش میکنن، حالا ما انشالله دوستان رو میفرستیم از امامزاده شعیب و از قبر ایشون فیلم برداری میکنن میارن، همینجا ما به حول قوه الهی به تمام بینندگان عزیز در سراسر این کره خاکی خواهیم نشان داد که قضایایشون چگونه بوده. این در حقیقت یک خلاصی از بیوگرافی سید ابوالفضل برقعی بوده.
خیلی ممنون هستیم. البته استاد، از بعضی از بینندگان تماس گرفتند یا پیامک دادند، خاطر همین ما میخوایم مثلا یک کمکی واریز کنیم به شبکه و اینا، شماره حساب بدین. من از عزیزان توی اتاق پخش میخوام که اگر لطف فرمایید زیرنویس کنن این شماره حساب رو، که بعضی از دوستانی که علاقمند هستن به این شبکه کمک بکنن، که درخواست داشتن ما اینا رو دوستان از این زحمت رو بکشن که بتونن این شماره حساب رو یادداشت بکنن.
البته اینم من خدمت حضرت عالی عرض کنم، من تقریبا قبل از روز عاشورا دیدم 60% پیامک ها رو، من مرتب پیامک هایی که میاد لحظه به لحظه میخوانم. حالا اگر توفیق نداریم جواب بدیم به خاطر کثرت اشتغالات ما هست. من دیدم مثلا از 1000 پیامک 600 تا پیامک گلایه از کیفیت شبکه است. آقا شبکه تصویرش خوب نیست، نمیدونم صداش خوب نیست، نمیدونم چنین و چنان پرش داره. این رو بینندگان عزیز ما بارها گفتیم، ما وابسته به هیچ جا نیستیم، از هیچ دولتی حتی یک برگ کاغذ هم تا به حال نگرفتیم و تصمیمم نداریم بگیریم. و خب بعضی از شبکه ها پول دارن، امکاناتشون هم خوبه، مثل شبکه نور، اونا پیوسته هستن به عربستان سعودی و کیفیتشون از خیلی از شبکه ها، حتی از شبکه های جمهوری اسلامی هم کیفیتشون بالاست. بعضی از شبکه های شیعه هم بانی دارن، خب خدا جزای خیرشون بده، مثل امام حسین، مثل سامن و غیره، الحمدلله وضعشون خوبه. بعضی ها بانی ندارن، پول ندارن، ولی رو دارن که خلاصه با مردم در میان میگذارن، از مردم کمک میگیرن. ولی ما متاسفانه نه پولش داریم نه روش داریم. حتی من بعضی وقتا که به اصرار دوستان که شماره حساب میخواستم برم از بانک بگیرم شماره ارزی، و الحق برام خیلی سخت بود، گفتم والا اگر ما امکانات داشتیم، اگر کسی تبرعا کمک کرد ادامه میدیم شبکه رو، وقتی کمک نکردن لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، دیگه ما اجباری نداریم. ولی خب دیگه دوستان عزیز، الان عرض کردم با این وضعی هم که الان ما داریم برنامه ها رو پیاده میکنیم و برنامه های زنده در قم، مشهد، شیراز، غیره، و حتی برنامه‌ای که ما شب تاسوعا و عاشورا از حرم امام حسین پخش کردیم، یعنی من معتقدم جز معجزه چیز دیگری نبود. یعنی در حقیقت با دست خالی، با یک امکانات زیر صفر نه صفر، ما تونستیم الحمدلله شب تاسوعا و شب عاشورا ارتباط مستقیم با کربلا داشته باشیم. خب دیگر شبکه ها میلیاردی خرج کردن، اسنجی گذاشتن غیره، تا تونستن برای شما عرض کنم از کربلا برنامه های زنده داشته باشن. الا ای حال، همونطوری که زیرنویس کردن عزیزان ما در اتاق فرمان، البته من دوست دارم اگر کسانی واقعا آمادگی داشته باشن برای کمک، 20 نفر، 30 نفر، 50 نفر بیان با کمک هایی بکنن که دیگه احتیاجی به زیرنویس ما نداشته باشیم. من دوست دارم که برنامه شبکه جهانی ولایت ما یک 50 یا 100 تا بانی داشته باشیم، و الان هم به صورت متوسط ما ماهی 110 120 میلیون تومان داریم هزینه می کنیم. ولی خب اینم با آبرویی که خدا برای ما به برکت امیرالمؤمنین قرار داده، با بعضی از دوستان در داخل کشور، خارج کشور، خب یه آبرویی داریم، یا خودشون میان. مثلا همین دو سه روز قبل یک عزیز، یه سید بزرگواری از آمریکا آمده بود تهران، ایشون زنگ زد و 1.5 میلیون به حساب شبکه ریختن و همچنین یک خواهرمون از آمریکا از اونجا حواله کردن از کرج، اصلا بدونی که ما بخواهیم. بعضی از افراد هم هستن که ما رومون میشه به اونها شخصی رو بندازیم و الحمدلله این 5-6 ماه رو ما ثابت کردیم که خلاصه شبکمون وابسته نیستیم به جایی، شخصی هستیم و وارد بحث سیاسی هم مطلقا نخواهیم شد به هیچ وجه من الوجو، و نهایت ادب را نسبت به اهل سنت، نسبت به حتی وهابی ها، نسبت حتی دیگر ادیان الهی، این رو ما به عنوان یک تکلیف میدانیم. حالا اگر دوستان احساس میکنن که واقعا این شبکه یک شبکه واقعا شیعی است و حرف شیعه را به آن گونه ای که مورد تأیید مراجع ازام تقلیده و مورد نظر اهل بیت علیهم السلام هست مطرح میکنه، حالا اگر دوستان در این زمینه اونایی که امکانات مالی دارن بتونن کمک بکنن، ما دستشون رو میفشاریم. البته این رو هم بنده عرض کنم خدمت بینندگان عزیز، خب بعضی از آقایان میگن آقا ما مثلا از وجوهات میخوام بدیم، از فلان آقا برای ما رسید بیارید. بنده الان حدود 43 سال در حوزه هستم، تا به حال در خانه هیچ کدام از مراجع برای اینکه برم قبض سهم امام بگیرم نزدم، ضمن این که مراجع رو احترام میگذارم، دستشون رو میبوسم و به این بوسه هم افتخار میکنم. حتی من یکی از این عزیزانمون تقریبا 7-8 ماه قبل یه برنامه ما داشتیم، هم شبکه و هم برنامه دیگر، گفت واقعا چقدر هزینه شد؟ گفتم بوده 800 میلیون تومان. ایشون گفت فلانی از فلان مرجع اگر اجازه بیارید من یک نفر 800 میلیون تومان رو میدم. گفتم قسم به والله 800 میلیون کی چی؟ بگو 800 میلیارد تومان میدم، من عزت نفسم رو حاضر نیستم حتی پیش مرادی که دستشون رو میبوسم بریزم. خواستید خودتون برید برای شما از کنم کار شرعش انجام بدید، اگر اعتماد به ما دارید دیده صرف میکنیم، اعتماد ندارد آقا التماس دعا، پاشدم جلسه رو ترک کردم. الا ای حالین اگر دوستان در این زمینه میخوان کمک کنن، اگر این انتظار رو داشته باشن که برای شما عرض کنم ما قبضی غیری از مراجع بیاریم، بنده همچه اهلیتی ندارم و همچه روحم خدای عالم به من نداد. اگر یک روز شبکه تعطیل کنم برام راحت تره تا که برم برای شما عرض کنم زیر بار منت، ولو از هر کس یک منت. آقا امام زمان سر ما هست، توفیق بهمون داده و این امکانات رو بهمون داده، خلاصه از سرمون زیادی هست. بالای منت آقا امام زمان دیگه منت دیگری رو ما حاضر نیستیم در اینجا تقبل کنیم. من ببخشید جناب آیسیز از بینندگانم عذر میخوام که من ناگزیر شدم که با این سیل اشکالات که دوستان داشتن به کیفیت شبکه خواستم یک توضیحی ما داده باشیم. حالا عرض کردم آقایان هر کدام میتونن ایمیل کنن یا پیامک بدن، واقعا آمادگی دارن به صورت ثابت ماهانه یا سالانه یک کمک های ثابتی داشته باشن و در پاداش این شبکه سهیم باشن، ما در خدمتشون هستیم.
بله متشکریم. پشت خطی هم داریم آقا، دوستان اون الان پشت خط هستن و این دو تا سوال رو من سوال میکنم و شما لطف فرمایید مختصر جواب بدید که انشاءالله بتونیم به عزیزانی که پشت خط هستن پاسخ خوب باشیم. آقای دشتی بود فکر کنم از اصفهان، هفته قبل این شب جمعه سوال کردن که امام حسن صبور بودن، امام حسین احساساتی بودن، اینو لطفاً بفرمایید.
اینها در حقیقت نشانگر عدم شناخت از ائمه هست. خود نبی مکرم فرمود الحسن و الحسین یا ابنای هازان امامان قاما او قعدا، حسن و حسین این دو نازانه من هستن، فرزند من هستن، چه اینها قیام کنن چه اینها قیام نکنن. این عبارت رو برای شما عرض کنم، بزرگان شیعه مثل مرحوم شیخ مفید در ارشاد جلد 2 صفحه 30 دارن، مرحوم سید مرتضی رضوان الله تعالی در فصول المختاره صفحه 303 داره، مرحوم شیخ مفید در المسائل الجارودیه صفحه 35 اینها نقل کردن، و همچنین آقایان اهل سنت با سندهای صحیح نقل کردن الحسن و الحسین سیدا شباب اهل الجنه، مثل مسند احمد جلد 3 صفحه 3، سنن ترمذی جلد 5 صفحه 121. و ائمه علیهم السلام در حقیقت اینها طبق تکلیف عمل می‌کردن، طبق دستوری که داشتن اینها عمل می‌کردن. اگر امام حسین زمان امام حسن بودن یقیناً غیر از آن که امام حسن انجام دادن نمی‌دادن. امام حسن زمان امام حسین بودن، غیر از اون راهی که امام حسین انتخاب کرد انجام نمیداد. یکی از این بزرگان یک تمثیل قشنگی داشت، خیلی خوشم آمد، گفت ائمه علیهم السلام شما تصور کنید یک انسانی است با 250 سال عمر کرده، از زمان امیرالمؤمنین سلام الله علیه تا آقای امام عسکری، یک وقتی تشخیص داده این مرد باید در میدان جمل و صفین بجنگه، یک زمان تشخیص داده با حاکم وقت صلح کنه، یک دفعه تشخیص میده بیاد مبارزه کنه، یک دفعه تشخیص کار فرهنگی بکنه مثل آقای امام صادق امام باقر سلام الله علیه، یک دفعه تشخیص میده که بیاد در کنار حکومت مثل آقای امام رضا مباحث رو از درون حکومت به گوش جهانیان برسانه، یک دفعه تشخیص میده بره در داخل زندان از اونجا پیامش رو مردم برسانه. در حقیقت ائمه علیهم السلام یک انسانیست مثل 250 سال عمر کرده. هر انسانی فرد بفرماید هر فردی تو زندگیش به تناسب زمان و موقعیتش تصمیمی میگیره. همین آقایی که زنگ زده یا اون آقایانی که اشکال میکنن از اول اون تا آخر اون فقط یک نواخت زندگی کرده، قبل از ازدواج، بعد از ازدواج، اون وقتی که شغل داشته، اون وقتی که بازنشست شده، بیکار. خب با توجه به موقعیت زمان و مکان انسان یک تکلیفی داره.
خیلی ممنون هستیم باجا، خطامون کلا شلوغ شده دیگه، نمیتونیم این سال بعدی رو اجازه بدید. اگر وقت بود من سال آخر رو که مونه که سرکار خانمی بود که تماس گرفتند و یک کلیپی هم می‌خواست پخش کنیم، اجازه بدید ما ارتباط بگیریم اگه دوستان ما ارتباط رو برقرار بکنن. الو سلام علیکم، شما که جهانی بلند بفرمایید.
سلام
علیکم. سلام علیکم، معرفی بفرمایید.
با عرض سلام محضر حاج آقا قزوینی و از عذر میخوام امام زمان حاج آقا قزوینی و همچنین حاج آقا محسنی و عرض تسلیت و معاصفت ایام عاشورا خدمت شما.
خواهش میکنم.
همچنین سید بزرگوار. هر از مزاحمت میخواستم حاج آقا قزوینی یک مختصر به اصطلاح توضیح بدن در باره به اصطلاح به چگونه حکومت رسیدن یزید، یعنی به چه طریق به اصطلاح حکومت برای اینا هموار شد تا یزید اومد روی کار. از چه زمانی، از چه تاریخ به اصطلاح این به اصطلاح
حاج آقا جلسه قبل توضیح کامل رو تقریبا دادن دیگه، عواملی که باعث شد برای اینکه یزید بیاد.
شما اگر برنامه هفته گذشته ما را ببینید،
من مصادق بود با عاشورا و من یکی از به اصطلاح مستخدمین مسجد هستم و بودم با اون به اصطلاح
این بحث رو مفصل داشتم
روی سایتمون گذاشتیم، اگر حضرت عالی اینترنت داشته باشید وارد سایت
جوابی دوستمون که گفتن ابن ملجم از ایران یا از کجاست، می نویسه به صرف من کتاب زیارت عاشورا جلو دستمه.
بله بفرمایید.
زیارت عاشورا، کامل زیارت عاشورا جلو دستم، به صلاح می نویسه که محمد ابن ابی بکر 10 نفر از به صلاح کسانی که بیعت با حضرت امیر نکرده بودن اینا را فرستاد خدمت حضرت امیر. حضرت امیر به صلاح اینا را یک نگاه کرد و رو به ابن ملجم کرد و گفت به سلام ازش پرسید، به سلام سامیش پرسید، گفت فلانی هستم، گفت غضبناک شد. بعد گفت چند تا سوال ازت دارم. گفت بفرما. گفت واقعا راستشه به من بگید. چوب دستی هم زمینی که دستش داشت به سلامی گفت آیا در ایام کودکی که با کودکان بازی میکرد کودکان تو را نمیگفتن جا ابن رایت العزی، یعنی پسر را چراننده سگها؟ گفت چرا. بعد که اینجا تمامشون رو میگم، پس میگه که مادرت بهت نگفت که تو به صلاح از شب زد نطفه حیز به عمل اومدی؟ سرشو پایین انداخت و گفت چرا. با توجه با تفاصیل به این همه بازم به همه 10 نفر میگن حضرت امیر نفر به صلاح یه اصف داد اینا رو به صلاح راهنمایی کرد و به صلاح رایشون کرد به مصر. هم جوابون برای با عرض معذرت از خدمت حاج آقای قزوینی عرض کردم به صلاح. تشکر
عزیزتون،
با امام زمان
ماست
دعا دارم،
ما رو
بفرمایید.
قربون
شما، خدا حافظ.
خدا موفق و معید
باشه. دست شما درد نکنه.
الو سلام علیکم.
الو سلام علیکم.
سلام علیکم، لطف کنید معرفی کنید از کجا؟
من محمدی هستم از تهران.
آقای محمدی از تهران.
از تهران.
بفرمایید.
با عرض سلام خدمت آقا و شما همکار محترم.
خواهش می‌کنم.
خواهش می‌کنم. سلام.
آقا تقریبا یک ماه پیش بود یک نفر گویا به عایشه توهینی کرده بود.
بله.
کار بسیار زشت و ناپسندی بود و همه علمای شیعه هم محکوم کردن.
بله بله.
منتها شبکه‌های وهابی با سوء استفاده از این موضوع جار و جنجالی به پا کردن و گریه و زاری می‌کردن.
بله.
خطیب مسجد هم با چه گریه و زاری از عایشه تمجید می‌کرد.
بله.
مثلا فقط آیا عقاید این آقایان محترم و مقدسه و عقاید شیعیان هیچ اهمیت و احترامی نداره؟ حاج آقا قزوینی، متاسفانه بنده چندی بار از این شبکه ظلمت شاهد توهین و جسارت به ساحت مقدس حضرت ولیعصر ارواح نافدا بودن. وجود حضرت رو منکر میشن، توهین هایی که انسان شرم میکنه از بیان آنها. آیا از رسول خدا احادیث و روایات متعددی وجود ندارد مبنی بر تولد حضرت مهدی، قیام حضرت مهدی؟ و دو، از شما تقاضا میکنم از منابع اهل سنت روایاتی از پیامبر در مورد حضرت مهدی بیان کنید، تا این جناب هاشمی چه توجیهی برای جسارت خودش داره؟ چرا قلب ما رو جریحه دار میکنه با این توهین هاشون؟ اینا اصلا سنی نیستن.
بله.
آقا اینا ناصبی و وهابی دشمن اهل بیتن.
بله.
در ظاهر اظهار دوستی اهل بیت میکنن برای جلب توجه شیعانی، حضرت علی میگن، حضرت فاطمه میگن و وانمود میکنن هیچ خصومتی با شیعیان ندارن، منتها با تمام خباثت، تمام فضایل و افتخارات و مناقب امیرالمومنین زیر سوال یا کتمان میکنن. اگه بخواید، من موارد بسیاری نوشتم که اینا اهل بیت، مناقب اهل بیت رو زیر سوال بردن.
بله. خیلی ممنون از شما آقای محمدی. متشکر.
دست شما درد نکنه.
ممنون. الو، سلام علیکم.
سلام علیکم.
لطف کنید خودتون رو معرفی کنید. بله. و از کجا؟
بله، علی هستم. علی نوروزی از زاهدان زنگ زدم.
آقای نوروزی از زاهدان.
با سلام خدمت دکتر قزوینی و شما مجری محترم.
خواهش می‌کنم.
ما هفته پیش آقای قزوینی در مورد غمزنی صحبتایی رو کردن.
بله.
گفتن که غمزنی، اول گفتن ما نظر شخصی خودمون رو بیان میکنیم و گفتن که نظر شخصی بنده این است که در جامعه الان یعنی وهن مذهب است و جایز نیست. و اما خب اگر مثلا ما میخواستیم بدونیم که اگر واقعا نظر شخصیه یا اثبات کردنش همچین جالب فکر نمیکنم باشه که بخوام دیگه مثلا اثباتش بکنم. و این یه مسئله. و مسئله دومی که زده قضیم به گفتن که در جامعه الانی الان وحن مذهبه، بخواد اینکه الان مسخره میکنند و این الان درست نیست ما غمزنی کنیم. اما از اون طرف که مثلا آقای قضیم هم میفهمن که مثلا بنی هاشم هم این کار رو میکردن و این کار نمیکردن و ما اصلا در هیچ جا نداریم کمچی دلیل شرعی بر غمزنی نداریم. یعنی چی؟ یعنی فی نفسه میان کلن میان غمزنی رو میان چیزش حرام میکنن. و اما در مورد این که مسخره کردن و مسخره میکنن، جناب خدا حضرت آقای قزوینی خودشون از علما هستن، خودشون میدونن که آقای بروجردی خودشون فرمودن که اصلا در یک حکم شرعی اصلا ملاک مسخره کردن نیست و با مسخره کردن حکم شرعی رو عوض نمیشه. و این مسئله. و دوم این که گفتن که در بنی هاشم این کار رو نمی کردن. خود حضرت آقای قزوینی تو سایتشون در یک قسمت از دفاع از در سر صورت زدن و گریبان چاک دادن، ایشون فرمودن که حضرت امام حسن عسکری علیه السلام در اصول کافیه که در اعضای امام هادی علیه السلام گریبان چاک دادن. و همینطور اون قضیه حضرت زینب سلام الله علیها که سرشون رو به چوبه محمل کوبیدن که در کتاب شریف بهار الانوار این مطلب اومده. و کلن داریم که امام صادق علیه السلام یا همینطور اصلا امام بزن علیه السلام در قضیه که به پسر شبیب میفهمن که اول محرم میشه و میان توضیح میدن که چه ماهیه و اینا و میگن که این ماه چشمان ما، پلکای ما زخم شد از این مصیبت.
بله.
و این خودش دلالت بر این مسئله میکنه. و همینطور اصلا خود زیارت ناحیه مقدسه امام زمان میفهمن که در عزایتون ملائکه یا آسمان حورالعین لطمه میزنن و خود امام زمان اصلا میفهمن که در عزای قیاحسین که از چشمان من و اشکای من رو مبدل به خون کرد و تمام اینا دلالت. و اگر ما بخوایم و اصلا کلن هم غم زنی، اگر مسخره کردنش رو گفتیم مثلا دلیل نمیشه. و مطلب بعدی هم که خود غمزنی اصلا فوایدی از جمله خود یک نوع حجامت سر میشه اصلا حسابش کرد.
خب شما موافق غمزنی هستید؟
برای ما موافقیم و دلیل هم آخه داریم. برای
دلیلتون چیه؟
ما دلیلامون عرض کردیم خدمتون.
همین دلیل اونه که دلیل نبودن.
دلیل بود. شما اصلا از این گفتن که من در بنی هاشم هم چی کاری نکردم. ما هم گفتیم در بنی هاشم اولا که امام حسن عسکری سلام، امام زمان تو زیارت ناحیه حضرت زینب سلام الله علیها سرشون رو به چوبه محمل میکنن. در روایت دیدم که امام سجاده
علیه السلام اصلا اون که سرشون رو چوبه میزنن، خب خودتون نگاه کنید تو بهار و تو همون آقای شیخ عباس قمی، خب اینا رو چجوری رد میکنن؟ اصلا امکان داره؟ اصلا یکی از بباس همینه که اصلا وقتی اسیر هستن چگونه اسیر رو در هودج میذارن؟ اصلا هودج مال اعیانای اون موقع بود، یعنی حضرت زینب با اسارت و زنجیر و قلب میذارن توی هودج. اصلا اینا با هم
پارادوکس،
یعنی اصلا با هم تضاد داره.
نه اصلا اضافه بریم برادر عزیزم، بین مرحوم آیت الله العظمى سید ابوالحسن اصفهانی از مراجع ازام تقلید بوده قبل از آقای بروجردی و در عصر خودشون هم ایشون مرجعیت عامه به عهده مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی بوده.
بله.
صاحب وسیله کلان آقایان هم امام دیگران هم حاشیه زدن بر چیز. مرحوم اسد الحسن اصفهانی اصلا از فقهای نامی شیعه هست، از مراجع بزرگواره. ایشون میگه این استعمال از سیوف و سیاس و سلاسل و تبول و الابواب و ما یجر الیوم امثالهو فی مواکب العذاب یوم آشورا انما هو محرمون و غیر شرعیین. اینهایی که شمشگمه میزنن، زنجیر میزنن، زنجیرهای خون میاره، تیغدار میزنن، تمام اینها حرامه و غیر شرعیه. چون میگه حرامه، از این بهتر. من والا سید الحسن اصفهانی عزیز من، ببینید بنده عرض کردم اگر فرضاً نظری دارم، بنده هم مثل دیگران نظر دارم، فقیه هستم، عرض کردم قبل از 21 سال گواهی اجتهاد از مراجع داریم، بنده خودم حاشیه بر عروه زدم برای استفاده شخصی خودم. و خب اینها ما ده ها نفر در تاریخ داشتیم گفتن حرامه، غیر شرعیه. یا مثلا آقای خویی میگه اگر موجب وحن باشه خلاف مرحوم عاشق جوادهای تبریزی، میگه به این شکل. بعضی هم که صراحت دارن مثل آقای فاضل، مثل آقای مکارم، دیگران که اصلا صراحت دارن بر اینکه قمزنی خلاف شرع حرامه. اگر مراجع ما هم اگر این زمان بودن، ما گفتیم آقا جان، آقایان اگر نظر ما را میخوان، ما نظرمون اینه. ولی اون چی که حجت برا مردم نظر مرجعش، اینو با گفتیم. الان شما از هر مرجعی تقلید میکنید عزیز من، نظر اون مرجع برای شما محترمه. اگر مرجع تقلیدتون میگه آقا مستحبه، شما باید به اون عمل کنید. مرجع تقلیدتون میگه حرام خلاف شرع، به اون عمل کنید. ما نباید بیاییم عقیده خودمون رو به دیگران تحمیل کنیم. من میگم آقا من موافق قمزنی هستم. مثلا یه آقای در اصفهان رفته بود بالای منبر به یکی از مراجع ازام تقلید، خدا ایشون میگه حرامه، خدا با ایشون پیر شده، خرب شده، نمیفهمه. خب ببینید این بی ادبی هایی که آدم میبیند از اینها.
من سوال از شما دارم، اصلا عبارتی رو داریم، اجازه بفرمایید. من میخواستم سوال کنم از حاجا. حاجا عبارتی رو داریم از معصوم علی زنگ میگه قابل قبه بزنید؟
نه خیر.
نه آی
خب
ما خیلی چیزا از معصومین ما عبارت نداریم. دلیل بر این نمیشه که معصومین علیهم السلام، ما اصلا مثلا داریم میگیم ما کجا داریم که معصومین فهمیدن که با هواپیما برید مکه، بس میگیم نبود اون وقت هواپیما. نه معصومین علیهم السلام در شاهده
قیاس معلفارقه، اصلا این قیاس در خیاله.
نه ببخشید، نه میخوام بگم ائمه معصومین اسلام در شاهده
قیاس این سری خبیرهایی رو میدن به شما که شما به قصد شرعی سوار هواپیما که نمیشید که شما، که ولی به قصد شرعی شما دارید.
نه منظور اینه که هر چیزی رو که اهل بیت علیهم السلام که باید حتما تصریح کنن، خیلی چیزا اون وقت بوده.
خیلی برادر عزیزم، جناب نوروزی عزیز، ببینید این شما، من تقاضا دارم اگر شما طرفدار قمزنی هستید، نظرتون برای خودتون محترم.
نه درسته،
نسبت به مراجعی که شر فتوا دادن به استحبابش، اونها هم احترام بگذارید. ولی نسبت به اونهایی که فتوا دادن حرامه، شما نباید بگید آقا این هست، این از فلان مرجع، چرا نسبت به این. خب قطعا فلان مرجعی که مثل مرحوم اسد الحسن اصفهانی، شما مراجعه کنید موسوعة العتبات المقدسه جلد 8 صفحه 378، فرهنگ عاشورا صفحه 198، برای شما عرض کنم این، یا دائرة المعارف تشیع جلد 2 صفحه 531، اعیان شیعه جلد 10 صفحه 178، فتوای مرحوم اسد الحسن اصفهانی رو آورده عزیز من. اصلا ما کارو با هیچ کس نداریم. آقای نائمی ایشون فرموده آقا اشکالی ندارد، نگفته که مستحبه، نگفته واجبه. این بزرگوار میگه و هو محرمون. ما نباید اگر من مقلد فرد یک کسی از سرلتان اصفهانی تقلید داره، نباید به نسبت به مرحوم نائینی جسارت کنه. یا اگر بره. کسی نسبت به نائینی ارادت داره، نسبت به مرحوم تایتل سیستان نباید جسارت
درسته.
کنه.
ما جسارتی نداریم، ولی می‌خواستم این قضیه، ما خودمون مقلد از تایتل سیستانی هستیم.
خودم واطرم
میام. شما گفتید که از تایتل سیستانی فهم بودن که حرام است. من می‌خواستم
نگفتم حرام. ایشون میگه اگر من عین عبارات آقای سیستانی رو خواندم عزیز من. شما نوار رو گوش کنید عزیز من. گفتم ایشون میفرماید اگر چنانچه موجب وحن باشد خلافه. بله. ایشون قید زدن، ایشون قید وحن داره. بله. آقای خویی قید وحن داره، آقای عاشق جواد تبریزی قید وحن داره. من این عبارتاشون رو
فرید
در دو جلسه قبل این عبارتهای اینا رو با مدرک خواندم برای شما عزیزان.
بس فی نفسه حرام نیستش دیگه اگر موجب وحن بشه.
بله ما هم عرض میکنیم دیگه موجب وحن بشه حرامه. و بنده نظرم بر این است که با توجه به برداشتی که خودم دارم،
اطلاعاتی که بنده دارم از داخل و خارج بنده تشخیص نمینه دیگه. تشخیص موضوع به عهده مجتهد که نیست.
بله.
تشخیص موضوع به عهده بنده هست. بنده به عنوان یک فرد مسلمان اگر تشخیص دادم فلان شی وهنه میشه حرام. تشخیص دادم وهن نیست. بنده تشخیص نمینه وهن حضرت عالی تشخیص وهن نیست. تشخیص حضرت عالی برای خودتون محترم عزیز من. تشخیص بنده و دیگران هم برای خودشون محترم.
اگر وهن نباشه که پس حرام نیست. یعنی اگه کسی در خفا بزنه مشکلی نداره.
اصلا بحث خفا مطرح نیست عزیز من. شما برید کسی اصلا در خفا کسی بیاد بزنه. چی گفته اشکالی داره؟ بشید پشت درهایی بسته برید بزنید. عشقتون به امام حسین ابراز کنید. کی آمده گفتید شما نظرتون است که فقیهتون فتوا داد اشکالی نداره؟ الانی که وهنه بنده نظر شخصی می‌داره مرد میکنم ها، بذات به اون آقایانی که فتوا به حرمت دادن احترام میگذارم، من نظر اونا رو کاری ندارم. اگر میگیم وهنه، بنده میگم وهنه، در صورتی که ما بیایم تو خیابان، تو بیابان، تو مساجد جلوی دوربین قمه بزنیم و اینها بره تو آنتن وهابی ها صهیونیست ها سوژه باشه برای اونها، از اون استفاده وهم میشه عزیز من.
بس الان به نظر خود شما الان بس فی نفس مشکلی؟ یعنی
نه فی نفس مشکل نه، بنده فی نفس به هیچ وجه مشکل نمیدانم. فی نفس بنده مشکل نمیدانم به هیچ وجه. ولی اگر این عوارض، حتی من بارها گفتم اگر ما بیم فرهنگ سازی کنیم مسئله قمه زنی مثل سینه زنی مثل زنجیر زنی که امروز فرهنگ شده و اون قضیه وهن برطرف شده، اگر یک روزی هم قمه زنی رو این کار انجام ده هیچ اشکالی نداره. بله خیلی ممنون. خیلی ممنون. تقاضا داریم بینندگان عزیز، عبارت هایی که ما نقل می کنیم از بزرگان، مخصوصا عبارت آیت الله سیستانی رو بنده عرض کردم، مسائل جدید از دیدگاه علما و مراجع تقلید، آقای سید محسن محمودی نوشته جلد سوم صفحه 34. من نظر آیت الله سیستانی رو از اونجا نقل کردم، شما برید نگاه کنید. حالا شاید به قول من این عبارتش رو نقل کردم، شاید دید مگر در عبارتش ما اشتباه نقل کردیم، از آیت الله ما رو راهنمایی بفرمایید.
بله.
ملاحظه میفرمایید یا نه؟ این آقایان تقییدشون اینه. حالا نظرشون برای خودشون محترم هست، برای مقلدینشون محترمه. ما نمیتونیم بیام تحمیل کنیم بگیم آقا نظر من اینه، من یقین دارم وهنه، شما مقلد فلانی هستید باید نظر منه. نه، موفق و معید باشه دایه نوروزی عزیز از زاهدان. ولی ان شاء الله دیگه امیدوارم دیگه بحث رو دوستان دیگه ما به اندازه کافی در دو واقع مزنی حرفمون رو زدیم و این شب هم دیگه من خیلی واضح و روشن گفتم. حالا عرض کردم هیچ کس، اگر یک کسی میخواد نظر بنده را بگیری، بنده میخواد تقلیدتون رو بحث دیگری، هر کس باید از مراجعشون تقلید میکنن، نظر مراجع برای اینا محترمه.
الو سلام علیکم.
سلام علیکم حسینی.
حال شما خوبه؟ یه مقدار صداتون بلندتر و با حرفی بفرمایید. از کجا؟
من لطفی هستم از مازندران.
آقای لطفی از مازندران در خدمتی.
خدمت آقای حسینی و آقای غازنی سلام عرض کردم.
سلام علیکم و رحمت الله.
لازم آقای حسینی اون دفعه ما دو سه دور قبل به ما قول دادی که دو سوم وقت ما میذاریم برای تلفن
ها.
امشب که این کار کردیم. امشب عملی شد. ما از ساعت 10 و نیم رفتیم برای سوالات.
بله.
حالا من سه تا سوال دارم، زیادم نیست. یکی این که هدف اصحاب صحیفه از سومالی که مخفیانه امضا کردن چی بوده؟
بده.
اگه میخوای اسامیشون من ببرم اینجا.
نه خیلی نه لزومی نداره.
آیا آقای عمر در زمان جهالت دختر خودشون رو زنده بگذار کردن یا خیر؟
اونش هم اون زمان ما نبودیم ببینیم.
بعد این روده شطور در هنگام نماز در خانه خدا توسط ابو جهل به سر رسول خدا ریخته شد، آیا عمر یا ابوبکر در اون جلسه در اون نماز اینا نبودن پیغمبر کمک بکنن؟
اون زمان جناب عمر هنوز مسلمان نشده بود عزیز من. عمر سال دهم بعثت مسلمان شد. اون زمان عمر جزء بت‌پرستا بود و مسلمان‌ها رو شکنجه می‌کردن. اینا ما مدرکش عرض کردیم. ابوبکر هم در یکی از جلسات که بوده اونجا، وقتی که برای شما عرض کنم در اون قضیه ظاهرا صحابه بودن تماشا می‌کردن، اون وقتی که کسافت شتر رو به گردن به روی پیغمبر ریختن، حضرت صدیقه طاهره آمد. اینا ما مدرکش عرض کردیم.
بحث
اونجایی که برای شما عرض کنم عبا به گردن نبی مکرم انداختن کشان کشان بردن، بعد از گذشت قضیه ابوبکر آمد از پشت دست زد روی نبی مکرم، فرمود اتقتول الا تقتلون رجلا یقول ربی الله این تعبیر رو از آقای ابوبکر نقل کردن. البته اون زمان ما بینید کلن گلایه نیست. اون زمان برای شما عرض کنم هیچ کس توان دفاع نداشت، توان مقابله نداشت. تنها کسی که اون زمان در برابر جنایات قریش ایستاد آقا ابو طالب بود. غیر ابو طالب رضوان و خدا بر او باد و خدا نیامرزد کسانی را که نسبت به ابو طالب جفا کرده و جفا می کنن، دفاعی که ابو طالب از پیغمبر اکرم داشت به استثنای امیرالمؤمنین از دفاع تمام صحابه بالاتر بوده، از تمام صحابه بالاتر بوده. حتی شما ببینید در 3 سال در شیب ابی طالب ما بارها گفتیم جناب ابوبکر و عمر هم کجا بودن. این 3 سالی که بدترین دوران نبی مکرم در مکه بوده و حتی شبها آقا ابو طالب خب از این که شاید از بالا بیان مثلا با تیر و غیره نبی مکرم رو بزنن، اول شب آقا ابو طالب می آمد مثلا جای پیغمبر رو مثلا در قسمت مثلا سمت چپ منداخت، بعد از اینکه 1.5 ساعت 1 ساعت از شب میگذشت علی را می آورد جای پیغمبر می خوابان، جای پیغمبر را می آورد در وسط که اگر اول شب قریش نشان کردن جای پیغمبر کجا شد بند تیر بزنن، اگر تیر زدن علی پیش مرگ پیغمبر بشه. تا این اندازه فداکاری داشت آقا ابو طالب سلام الله علیه.
بله خب آقای لطفی ممنونیم، اگه ندارید متشکریم.
دست شما درد نکنه،
خدا نگهدار،
موفق باشید. در رابطه با اون در کسایی هم که نرد صحیفه رو بنده خیلی زیاد چیز ندارم، سندی ندارد، ولی در رابطه با این که افرادی که تصمیم گرفتن پیغمبر رو ترور کنن، این ما عرض کردیم به قول ابن حزم اندلوسی در کتاب المحلا از کتابهای معتبر اهل سنت، کتاب فقهی هم هست، جلد 11 صفحه 224، کتاب الحد، کتاب الحدود، باب حد المرتد. آقایان مراجعه کنن، اسامی رو اونجا ایشون مفصل آورده.
خیلی ممنون. الو سلام علیکم.
الو سلام عرض کردم.
سلام علیکم، معرفی بفرمایید.
سلام علیکم، با عرض تسلیت، علی هستم از لندن زنگ میزنم خدمت
شما. آقای علی از لندن،
ممنون از وقتی که به بنده دادیم. فقط موردی که میخوام خدمتتون عرض کنم اینه که بنده حدودا شاید نزدیک به 20 سال در این کشور دارم زندگی میکنم.
بله.
یکی از دلایلی که ماها همه میدونیم، ماها اومدیم از از ایران و خارج از کشور داریم زندگی میکنیم به عنوان پیروان اهل بیت، اینه که فرهنگ تشیع رو با عملمون با اخلاقمون تا اونجایی که میتونیم بتونیم پرورش بدیم.
درود بر شما.
باور بفرمایید یکی از عواملی که سخت جلوگیری میکنه که ما این کارو بکنیم این عمل غمزنیه. هیچ گونه توجیهی ما نداریم، یعنی باورتون نمیشه زمانی که من خودم 10 تا 15 تا رفیق مال کشورهای مختلف، زمانی که با این دوستان ما صحبت میکردیم در مورد که این شخص بعد از اینکه شمشیر خورده بود اومد کاسه شیرش رو رفت داد و انسانیت عشق تو چشمای اینا حلقه زده بود، درود چند وقت بعد از این جریان مراسمی در کربلا انجام شد که غمزنی کرده بودند. فردای اون روز عکس‌های این غمزنی رو در مجلات پرتیراژ این کشور چاپ کرده بودن که خیلی شنیع بود. من وقتی وارد اون جمع شدم همه اونا وقتی که منو دیدن مجله رو انداختن جلوی من. خب علی اون کسی که ازش تعریف میکنی اون به شما گفته این کارو بکن؟
نه.
خدا واسه شاهد اصلا توجیه نداره. این که حضرت یعقوب گریه میکرد و اینقدر گریه کرد که کور شد، ولی تو چشماش که سیخ نکرد.
بله.
اون گریه یک عمل طبیعی بود ایشون انجام داد، هیچ مانعی نداره، ولی کجا در قرآن نوشته شده شما میتونید چشماتون رو سیخ بکنید؟ ما از اون روزی که سرمون رو بالا میگیریم، از اون روزی که میتونیم اعلام کنیم در ایران حداقل بند شده این عمل، چون شیعه یعنی عقلانیت. امام حسین اینقدر زیبایی ها داره. اون دوستانی، من خواهشم اینه اگر واقعا دوستانی میخوان خون بدن، چرا ما روز عاشورا و تاسوعا رو نیاییم و اون روز رو بخوایم از شیعیان واقعی آقا امام حسین که اون روز برن خون اهدا کنن؟
نه نه.
اون دوستانی که اینقدر عاشق امام حسینن بیان یک خانواده ای رو تکفلش رو 4 تا خانواده کار کنن سخت و تکفل یک خانواده یا یک وسیعتون ببینن کدوم سخت داره، کدوم مردانگیش بیشتره. یا اونایی که واقعا عاشق رمضان، یعنی حداقل تو خونه این کارو بکنن. ما بچه‌هامون رو که اینجا بچگی بزرگ شدن، میخوایم با عشق اهل بیت بزرگ شدن، خجالت میکشن وقتی این عمل رو میبینن جوابی نداریم بدیم. من از علما خواهش میکنم بشینن اختلافاشون رو در این زمینه ببینن. در حال حاضر این عمل هیچ گونه توفیقی برای جلب مسلمون یا شیعه به والله نداره. این تجربه شخصی منه. ما سرمون رو وقتی این عمل رو میبینم و که تلویزیون رو انجام میدم سرمون رو پایین میگیریم. خواهش میکنم این عمل رو عوض کنم به اینکه اهدای خون بشه در این روز. خیلی ممنون از وقتی که به
من دادید. بنده خودم از کشورهای مختلف همین مشابه قضایایی که حضرت عالی دارید نقل میکنید، حداقل من 30 مورد خودم شخصا مواجه با این قضایا بودم، نه یک مورد نه دو مورد. حتی من عرض کردم از آمریکا یکی از این دوستان زنگ زد، همون شب عاشورا بود، گفت همین امشب بچه من با من و خواهرزاده من رفتن اونجا، همین مجله ها را نشان دادن، سایت ها را آوردن، بچه من برگشته خونه دیگه میگه از شیعه متنفرم من. گفت چه خاکی به سرم بریزم. گریه میکرد مادر، زار زار گریه میکرد. گفت اگر بچه‌ام زیر ماشین مانده بود اینقدر برام دردناک نبود که بچه‌ام رفته وهابی شده، اونم به خاطر یک این قضیه. همونطور که حضرت عالی فرمود کسی میخوان به امام حسین خدمت کنن، حالا میخواد قمن بزنن پشت درهای بسته بره دیگه اینها را علنی نکنن یا به جای برای شناسم قمن زدن. خب خیلی از کارهای دیگری برای شما عرض کنم میشه انجام داد. عرض کردم در این موقعیت بنده بینی و بین ربی، همطور که حضرت عالی میفرمایید، هیچ توجیهی برای این قضایا ما نمیتونیم ببینیم، به ضرر هست. حالا تشخیص ما اینه، نه تنها جناب علی آقا حضرت عالی، حداقل ما از 30 مورد مشابه این قضایا رو من شخصا مواجه بودم. موفق باشید آقای علی آقا.
آقا از لندن اگه سوال دیگه ندارید ممنونیم. الو سلام علیکم.
الو سلام علیکم.
لطف فرمایید خودتون معرفی کنید و از کجا؟
جعفری هستم، از جزیره قشم زحمتتون میشم.
آقای جعفری از جزیره قشم. بله.
با سلام خدمت آقای قزوینی.
سلام علیکم و رحمت الله.
بله، سوالی که داشتم مربوط به یکی از شبهاتی که شبهه قرآنی که یکی از وبلاگ‌های اهل سنت مطرح کرده بود.
بله.
تو اون وبلاگ اومده بود که در آیه 124 سوره مبارکه بقره اگه شیعه قائله که انی جاعلک للناس اماما، بله، این جعل به معنای نسب هستش، یعنی خدا اینو منسوب کرده، پس ما یه آیه دیگه هم داریم که میگه وجعلناهم ائمه يدعون الى النار. آیا اون امامانی که به سوی آتش میخونن اونها هم منسوب هستن من عند الله؟ چون همین جعلی که برای این امامان اومده برای حضرت ابراهیم علیه السلام هم مطرح هستش. این سوال اول. سال دومم اینه که آیا ما روایاتی داریم یا یک متن تاریخی داریم که ثابت کنه شخصی مثل عبدالله ابن عبید در قضیه بیعت رضوان حضور داشته یا نه؟ با تشکر از برنامه خوب شما.
خیلی ممنون هستیم.
من جراده با عبدالله عبید که قطعا هست، ایشون در بیعت رضوان بوده و جز اون دو نفری بودن که با نبی مکرم بیعت نکردن، رفتن گوشه ماندن. بله. حالا در رابطه با این وجعلناهم ائمه يدعون الى النار، این رو چیزم پیامه که حضرت عالی جناب جعفری ظاهرا فرستاده بودید، این ان شاء الله من چشم این مفصل من توضیح میدم.
خیلی متشکریم. الو سلام علیکم.
الو
سلام علیکم.
الو سلام علیکم.
معرفی بفرمایید. از کجا؟
خسته نشو جناب آقای.
ممنون.
محسنی بنده مهدیلو هستم، از کرج مزاحم میشم.
آقای مهدیلو؟
بله از کرج مزاحم میشم.
بله. یه مقداری صداتون بلندتر بشه ممنون میشم.
خدمت شما و استاد قزوینی سلام عرض میکنم. چند تا هم مرسی ممنونم. چند تا هم سوال داشتم. یکی این که در مورد این فرق امامت و نبوت، این که ما در اعتقادمون اینه که بر اساس همون قرآن که حضرت ابراهیم و بعد از این که نبی بوده ایشون به مقام امامت میرسه و عملا ما چه تفاوتی در مرحله اجرا و اصلا وقتی که یک نفر از ما بپرسه امامت و نبوت چه تفاوتی داره، ما چجوری اینو توجیه بکنیم و اینکه چرا ما امامت رو والاتر و بالاتر از مقام نبوت میدونیم. و البته سوالای من در یه زمینه نیست، فقط متنوع. و چون من خودم تدریس میکنم زبان انگلیسی و دارم از دانشجویان سنی مذهب و اینا، اینا یه سوالی که از من داشتن این بود که این مثل این که حنفیه اینا در واقع شاگردان امام جعفر صادق علیه السلام بودن، درسته؟ بعد پس چطور شده که اینها خودشون شیعه نشدن، اینا اومدن سنی شدن؟ این سوال دوم. سوال سوم من این که در مورد حضرت علی علیه السلام هستش که در هنگام رکوع انشو در واقع به عنوان زکات و اینا اهدا میکنه، این چجوری بوده که در حین نماز این کار صورت میگیره؟ آیا باعث ابطال نماز میشه این قضیه یا نه؟ بعد و آخرین سوال من این که چون میگم اکثر حدود 80% دانشجوی من سنی هستن و بحث شدیدی هم داریم از اول ترم تا این سوالات رو برای من بیشتر توضیح بفرم، من جوابامو از تلویزیون بعد اینکه این سوال آخرمو که در مورد صیغه عقد امام حسین علیه السلام، این چه کسی این صیغه عقد رو جاری کرده؟
صیغه عقد
امام حسین علیه السلام،
صیغه عقد ازدواجشون؟
بله عقد ازدواجشون چه کسی جاری کرده؟ اینو خواستم من بدونم.
کدام آخه امام حسین؟
چند تا همسر داشتن؟
همسر داشتن اینها؟
در اصلا احتمالاً این سوالی که از من پرسیدن احتمالاً یکی از جوابها مربوط میشه به این دو خلیفه اینها، شاید احتمال، حالا نمیدونم که این صحت داره اون چیزی که اینها شنیدن که از من پرسیدن.
شهربانو.
بله احتمالاً. البته این بازم دلیل نمیشه، من بهشونم گفتم که این اصلا فرض کنیم که فرض کنیم ابوبکر، خب این چه سودی داره به حضرت؟
خیلی ممنونیم آقای مهدی نو از کرج، متشکر. آخرین تلفن هم اجازه بدید بگیریم و بعد بریم برای پاسخ. الو سلام علیکم.
الو سلام، خسته نباشید.
لطف کنید معرفی کنید از کجا؟
حال شما خوبه؟
ممنون.
آقای
شاهین از تهران. یه مقداری آقای شاهین بلندتر صحبت کنید.
من اولا یه سوالی داشتم از خدمت آقا، قبلش به این موضوعی میخواستم اشاره کنم. این آقایی که تماس گرفتن در رابطه با قمه‌زنی صحبت میکردن، این قمه‌زنی یکی از این بدعت‌هایی که متأسفانه در عصر صفویه وارد شیعه شد. فقط میتونم بگم واقعا امام حسین نرفت شهید بشه که ما قمه به خودمون بزنیم. امام حسین شهید شد که ما آدم بشیم. این آقا به جای که قمه به خودش بزنه میخواد دل امام حسین رو شاد کنه، نمازش رو بخونه، میخواد دل امام حسین رو شاد کنه، آدم باشه. من نمیدونم آقا این عدا و اصولا یعنی چی، اما سوالی که از خدمت حاج آقا داشتم اینه که ما میدونیم بعد از قیام عاشورا گروهی ظهور کردن به نام توابین که اینطور که حالا من مطالعه کرده بودم اینا جز سپاهیان عمر بن سعد بودن، ولی بعد توبه کردند و علیه یزید خروج کردند. شعارشون هم این بود که پسر رسول خدا رو با دست خودمون کشتیم در حالی که به فکر بلند کردن ریشمون بودیم، یعنی فقط ظاهر رو میدیدیم. من میخواستم ببینم آیا توبه اینها پذیرفته میشه یا نمیشه؟ اگه پذیرفته میشه پس خون امام حسین رو کریختن چی؟ اگه پذیرفته نمیشه پس
توبه کی؟
توابین آجام
قرآن که میگه متحرین مثل توابین هست و این چی میشه؟
کدام توابین؟
توابین بعد از امام حسین که قیام کردن.
بله.
ها سلیمان و سراد
سلیمان سراد خزائی اینا ببینید اینا بحثشون روی چیز نبود. اینها سلیمان و سراد خزائی اینا زندان بودن. بله. هم سلول خود مختار بود سلیمان و سراد خزائی.
من معذرت میخوام. من فقط می‌خواستم ببینم که یک گروهی بودن که جزء سپاهیان عمر ابن سعد بودن و تشیمون شده بودن.
نه 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 اصلا و ابدا نه نه اینا در کوفه بودن و اینها نیامده بودن و اینها تأسف می‌خوردن که چرا نرفتن امام حسین رو یاری کنن. البته حالا اگر فرصتی بشه من عرض خواهم کرد عبیدالله زیاد در کوفه یک حکومت نظامی رو برای شما ایجاد کرده بود، دروازه ها رو بسته بود، حتی یکی از این کوفیان وسط راه با امام حسین دیدار کرد. امام حسین گفت چه خبر در کوفه؟ گفت آقا جان در یک جمله نمیشه وارد کوفه شد، نمیشه از کوفه بیرون آمد. وقتی که عبیدالله افراد را فرستاد به کربلا دستور داد جارچی‌ها جار بکشند، جاسوس‌ها تو کوچه‌ها منازل می‌رفتند، هر کسی را تو منزل یک آدمی که سرش به تنش بیارزه بتونه شمشیر بزنه پیدا می‌کردند یا گردن می‌زدند یا روانه می‌کردند به برای شما عرض کنم کربلا. البته این رو هم خدمت بینندگان عزیز عرض کرده باشم، حالا ان شاءالله اگر در جلسه بعد جناب آقای
محسن یادشون باشه، این سوال رو اگر مطرح کنن من جواب میدم. ما تعدادی داریم، نه یکی نه دو تا، زیاد، که اینها با لشکر عمر صد آمدن بیرون ولی به قصد پیوستن به امام حسین سلام الله علیه. ما تعدادی از اینها نامشون ثبت شده که اینا آمدن، حتی در شرح حالشون نوشتن خرج مع عمر ابن سعد للاستلحاق الى جیش حسین ابن علی. اینا با عمر سعد رفتن بیرون ولی به قصد این که بتونن به امام حسین بپیوندن. ما داشتیم عصر تاسوعا داشتیم، شب عاشورا، ما تعدادی از اینها را داشتیم. بعضی ها بودنم نتونستن برن ولی پشت قضیه بودن، نرفتن جنایت بکنن. اینا دیگه طوری نبود که شما حساب کنید یک لحظه خودتون رو بگذارید اون موقعیتی که اینها داشتن. زندان عبیدالله زیاد مملو از شیعه بود که رسما میگه هیچ انسانی را ندیدم که هوای حسین داشته باشد جز اینکه زندان رو پر کردم از اونها. حتی میگه کوچکترین اتهامی و کوچکترین گمانی و هر کس بردم که هوای حسینی دارد همه را وارد زندان کردم. و برای شما عرض کنم سلیمان صورت خزائی و مختار و دیگران جز زندانی ها بودن. این توابینی که قیام کردن به رهبری سلیمان صورت خزائی قبل از مختار، قبل از مختار، برای شما عرض کنم اینها جزء افرادی بودن که بعد از برای شما ارسکن به درک واصل شدن یزید اینها از زندان بیرون آمدن و قیام کردن. تعدادی رو قبل از مختار اینها به درک واصل کردن و حتی در لشکر سلیمان صورت خزائی تعدادی از ایرانی ها بودن. حتی در قضیه قیام مختار اولین جایی که ایرانی ها درخشیدن در رابطه با عشق به امام حسین سلام الله علیه، وقتی که فهمیدن قیام مختار کرده، تعدادی از مردم، حالا الان دقیقا تو ذهنم نیست، از خوزستان، فارس، اصفهان رفتن به سپاه مختار پیوستند به قصد انتقام امام حسین و یارانش. حالا ان شاء الله اگر فرصتی بشه.
بله، من معذرت میخوام یه قسمت کوچیکی هم بپرسم اگه اجازه بفرمایید.
بفرمایید.
ما که معتقد، من اینو خوندم، حالا صحتش رو نمیدونم، که میگن امام حسین وقتی کشته شد خونش کفاره گناهان پیروانش در جهان آخرت.
نه خیر، اینها چیزهایی است که بعضی از افرادی که متأثر از مسیحیت شدن برای شما عرض کنم آمده. ما همچی چیزی به هیچ وجه ما نداریم.
این
بله، این دروغ محض. امام حسین کشته شد، این نما خرست و لطلب الاسلافی امت جدی. خودش چرا میگه من برای چی؟ امشب ما مفصل خواندیم که هدف قیام امام حسین نجات دین بود، اصلاح میان امت اسلامی بود. بله، امام حسین سلام الله علیه پیش خدای عالم آبرو خیلی زیاد داره، همونطوری که پدر بزرگوارش هم آبرو داره، آقای امام حسن هم آبرو داره. اینا به خاطر آبرویی که دارن دارای شفاعت کبرا هستن، هیچ شک شبهی نیست در او. اون شفاعت ائمه به ویژه شفاعت امام حسین خودش جای خود داره. یه بحث دیگریه. من اگر اشتباه نکنم این رو از آقای محدث قمی نقل میکنن که میگه من تنها چیزی که در عمرم به او امیدوار هستم و فردای قیامت دستم را بگیرد، نه به نمازم، نه به عبادتم، نه به روحام، نه به تألیفاتم. خب من رو محدث قمی واقعا جزء مخلصین بوده، یعنی در اخلاص مرحوم محدث قمی همین بس که ایشون وقتی رفته بود مسجد گوهرشاد نماز ظهر خوانده بود، دیدن نماز عصر پاشد رفت خونه، دیگه نیومد مسجد. گفتن چرا؟ گفت من نماز ظهر که میخواندم دیدم مسجد تا تهش پر از جمعیته. یکی از اون ته مسجد میگه یا الله یا الله یا الله. تو دلم خوشحال شدم، عجب نماز جماعت من اینقدر خلاصه شرکت کننده داره، مسجد پر شده. میگه بعد از نماز دم منی که اینقدر به نفسم مسلط نیستم، از کثرت جمعیت خوشحال میشم، من صلاحیت برای امام جماعت ندارم. یعنی اخلاص مرحوم محدث قمی این بوده. همین آقا میگه من به هیچ یک از کارهام امید ندارم، تنها چیزی که امیدوارم قیامت دستم رو بگیرد اون گریه هایی است که برای امام حسین کردم. فقط تنها امیدم به گریه هام برای امام حسین سلام الله علیه. از مرحوم مقدس اردبیلی هم شنیدم، تو ذهنم هست که نقل میکنن، میگن اگر گریه بر امام حسین نبود خلاصه ما به هیچی عملمون فردای قیامت دل ندوخته بودیم. بله
خیلی ممنون هستیم آقای شاهین هستید، متشکرم، خدا نگهدارتون. استاد دیگه فرصت نداریم، اگه میشه چند تا از این مطالبی رو که حالا بعضیشون رو فرمودید،
حالا بعضی رو که ما گفتیم بله. و این برادر عزیزمون که آقای سوال کردن،
محمدی از تهران گفتن که حالا اون آقای که برای آیشه هرچی حرفایی میزن و گره میکنن، بعد اینا میان توهین به زمان و اصلا وجودشون رو منکر میشن، امثال آقایتون نور اینا رو
میگذن. البته شما مال یک ماه قبل نبوده، مال تقریبا 3 ماه قبل بوده، در 17 ماه رمضان بود.
یاسر حبیبی،
یک یاسر حبیبی و برای شما سام یک آدم خیلی به قول خانخوله ورداشتن یک کار چیزی کردن، و اگر وهابی ها میلیارد میلیارد دلار خرج می کردن اینقدر استفاده نمی کردن که از توهین این آقا به عایشه استفاده کردن اینا. یعنی آمدن یک میدانی رو باز کردن علیه شیعه در رسانه ها، به طوری که 19 ماهواره وهابی در یک زمان شروع کردن علیه شیعه و مقدسات شیعه حرف نقل کردن. حتی کار به جایی رسید که خود مفتی از عربستان سعودی هم شروع کرد در این زمین نسبت به شیعه جسارت کردن، حالی که چون ظاهرن آدم مؤدبی برخلاف بن باز. و این قضیه باعث شد و ما که بعید نمیدانیم که حتی این ولو دست سوم، چهارم، پنجم یا بیستم دست خود وهابی ها در کار بوده که همچه کاری بکنن و بعد یک همچه برنامه داشته باشن. و این که ایشون فرمودن که در شبکه برای شما عرض کنم نور، ظلمت یا نفاق، ولی هر چیز میشه بگذارید شما، ایشان نسبت به آقا ولیعت جسارت میکنن. بله این رو اصلا اگر جسارت نکنن خلاف برای شما عادتشون هست دیگه. یک شبکه‌ای که صرف رئیسش فاروق التحصیل دانشگاه محمد ابن سعود ریاضه، بودجه هاشون از عربستان سعودی داره میشه، کارشناساشون همه به قول از این حضرات علق مزغه هایی است که دیگه ما هرچی ما گفتیم بیایید مناظره نیومدن، ما مجبور شدیم بعضی از کلیپ هایی رو پخش کنیم مردم بدانن حرف اونها چیه، حرف ما هم چیه. خب اینها وقتی به امام زمان جسارت نکنن چیکار کنن؟ اون پولی که از عربستان سعودی میاد عربستان سعودی به قول پولش برمیگردونه، 24 ساعته اینها هم که همچی امکاناتی ندارن به قول شبکه بدون همکاری عربستان سعودی بخوان چیز کنن، مجبورن نسبت به آقا ولیعهد سلام الله علیه جسارت کنن. نمیدونم موهوم از خیالی از چی هست چی هست و این دیگه حرفای عادی است. اون وقت اگر چنانچه یک آقای در لندن، یک آدم گمنامی، یک آدمی که معلوم الحال و قبلا به همین اتهام در کویت زندانی شده، میاد با عایشه یک جسارتی میکنه، آقایان به قول قیصریه رو به آتش میکشن، ولی اینا با کمال وقاحت، بی حیایی، بی شرمی و واقعا اون لجنزار فکرشون رو میریزن بیرون نسبت به ساحت مقدس آقا ولیعصر، بدترین و رکیکترین عبارتها رو بیان میکنن. خب شما ببینید در رابطه با ولادت این برادر عزیزم گفت که در رابطه با ولادت حضرت ولیعصر ارواح نافدا از منابع اهل سنت شما مطالبی رو بیارید. شما ببینید ما در کتاب‌های مختلف شیعه و سنی در این رابطه مفصل، حتی من تو ذهنم هست که جناب دکتر سامر امیدی از 119 نفر از علمای بزرگ اهل سنت نقل کرده در رابطه با ولادت آقا ولیعصر ارواح نافدا. شما ببینید آقای ابن اسیر جزری هست از استوانه‌های تاریخی اهل سنت، در کتاب الکاملشون برای شما اواخر حوادث 260 هجری جلد 7 صفحه 274 اونجا صراحت داره برای شما عرض کنم نسبت به شهادت آقای امام عسکری سلام الله علیه، میگه و هو والد محمد الذی یعتقدونه المنتظر، این پدر همون آقا ولیعصر است که شیعه ها عقیده به او دارن. یا آقای ابن خلکان در کتاب وفیات الاعیان جلد 4 صفحه 176 اونجا برای شما عرض کنم صراحت داره کانت ولادته یوم الجمعه منتصف شعبان سنت 55، سال ولادت آقا حضرت مهدی سلام الله علیه روز جمعه نیمه شعبان سال 255 هجری بوده. آقای ذهبی در کتاب العبر فی خبر من قبر جلد 5 صفحه 37
همین تعبیر رو داره. برای شما عرض کنم و همچنین جلد پنجم صفحه 26 در تاریخ اسلامشون در وفیات برای شما عرض کنم سال 251 تا 260 اونجا برای شما عرض کنم میگه فول دستنت سمان و خمسین و قیل استنت ست و خمسین، میگه حالا 256 یا 258 به دنیا آمده. در سیر اعلام النبلا جلد 13 صفحه 119 همین. جالب اینه آقای خیرالدین زرکلی از وهابی های معاصره، شاید کمتر کسی به اندازه آقای زرکلی به وهابی ها خدمت کرده باشه. در کتاب الاعلامشون جلد 6 صفحه 80 ایشون صراحت داره میگه و قیل فی تاریخ مولده قیلت و نصف شعبان سنت 255 و فی تاریخ غیبتی سنت 265، تاریخ ولادتش سال 255 بوده، تاریخ غیبتش 261 بوده، گفتشون اشتباه میکنه 260 بوده. آقایان میتونن کتاب الاعلام جلد ششم صفحه 180. جناب آقای فقیه ایمانی از علمای بزرگ اصفهان هست و من شخصا به خدمت ایشون ارادت ویژه دارم. کتابی دارن و از سحرهای ناشناخته عصر ماست،
واقعا ناشناخته هست و واقعا کتاب خوبی داره.
بله، کتابهای واقعا خیلی زیبایی داره و اگر برنامه ما را میبینن یا عرض ما را خدمتیشون میرسانن، سلام خالص و خالص ما را دوستان خدمت این بزرگوار ابلاغ بکنن و من از دور دست این بزرگوار را میبوسم. ایشون در کتاب الاصالة المهدویه فی الاسلام صفحه 81 نام 112 نفر از علمای اهل سنت را آورده که اعتقاد به ولادت حضرت مهدی هستند. همینطوری که عرض کردم جناب آقای دکتر سامر امیدی که ایشون از شخصیت‌های برجسته عراقی هستند، در قم هستند و ایشون در رساله فوق دکترایی که داشتن، من استاد داور بودم در دانشگاه اسلامی لندن، ایشون کتابی داره به نام دفاع عن الکافی در جلد اولش صفحه 568 نام 128 نفر رو میاره از علمای اهل سنت که اعتراف کردن به ولادت آقا ولیعصر ارواح نافدا. من نمیدونم این امثال هاشمی ها و غیره کجا دارن برای شما عرض کنم، عوض میخوام این تعبیر رو عرض میکنم، میچرن که نسبت به حضرت ولیعصر اینطور جسورانه حرف میزنن، این کتاب ها این مطالب رو برای شما عرض کنم نمیبینن. خب اینها رو شما بیایید ببینید قضایا را و واقعا نقد علمی داره، نقد علمی کنیم. اگر واقعا راست میگید بیاید با هم مناظره کنیم. ما که اعلام کردیم با تک تک کارشناسای شما، با تک تکشون، گرچه اهلیت ندارن اینها، ولی ما آمادگی داریم برای مناظره حضوری تلفنی برای شما عرض کنم با هر کیفیتی که شما حاضر هستید. ما فقط گفتیم دو تا شرط داریم، یکی این که وارد بحث‌های سیاسی نشیم چون مرد سیاست نیستیم، دوم هم احترام به عقاید همدیگر رو حفظ کنیم. بله. نه اونها به خودشون اجازه بدن به عقاید شیعه و مقدسات شیعه جسارت کنن و نه ما کوچکترین جسارتی به عقاید شیعه داشته باشیم. ما اهل سنت داشته باشیم. ما آمادگی داریم، بارها گفتیم بازم خواهیم گفت تا روزی که برای شما عرض کنم. شاید این آقایان به قول به سر غیرت بیاند و اینها بیان، ما آمادگی داریم. ما هیچ شرط شروط دیگری هم بیان که مثلون آقای برایش عبدالله حیدری گاه گفت نمیدونم عربی باشه، از قرآن باشه، نمیدونم در استادیوی فلانجا فقط باشه، نمیدونم چهره به چهره باشه. خب ما هم که همه شرط های پذیرفتیم، حرفی هم که نداشتیم، گفتیم ما حرفی نداریم، شما هر کجا، ولی ایشون دیگه رفت و هیچ خبری نشد.
حاجا 3-4 دقیقه فرصت داریم، 3-4 تا سوالم موند. اگر فرصت هست آقای مهدی رو از کرج، فرق امامت و نبوت رو که حالا چرا امامت بالاتر از نبوت هست در قرآن بر از ابراهیم نقش شده، این رو میخواستن و میخواستن بینن که حضرت علی در رکوع انگشترشون رو دادن، این چگونه میشه در نماز مثلا این کار صورت بگیره سوال کرده بودن، و ابو حنیفه که شاگرد امام صادق بوده چرا خودش شیعه نشده. من می‌خواستم بگم که افرادی بودن کنار حضرت رسول، دیگه رسول خدا بودن ولی ایمان نمی‌آوردن. حالا دیگه این که دلیل نمیشه برای این نماز.
ما برای شما عرض کنم در رابطه با بحث چیز مفصل ما برای شما عرض کنم صحبت کردیم
که آیه انما ولیکم الله ما اونجا مفصل با بینندگان عزیز ما صحبت کردیم، مطالبمون رو اونجا گفتیم، از کتابای مختلف اهل سنت آوردیم و عرض کردیم بر این که حضرت ابراهیم علی نبینا و آله و علیه السلام در دوران جوانی به نبوت رسیده و وقتی که بت‌ها شکسته میشه سوال میکنن که چه کسی بت‌ها رو از بین برده، میگن فتن یقال له ابراهیم، نوجوانی که ابراهیم بهش میگن، مشخصه که حضرت ابراهیم در نوجوانی به نبوت رسیده و حضرت ابراهیم هم تا اواخر عمرش بچه دار نشده. دوران پیری برای شما عرض کنم، وقتی ملکی میاد بشارت میده همسر ایشون میگه برای شما عرض کنم اعلدو و انا عجوز و بعلی شیخن، من میتونم بچه دار بشم، من پیرزنم دیگه، به قول 80-90 سال گذشته و شوهر من پیره. برای شما عرض کنم خدای عالم خطاب میکنه که آیا تعجبین من امر الله، آیا از امر خدا و دستور الهی تعجب میکنید؟ و حضرت ابراهیم در دوران پیری بچه دار شده و وقتی که خطاب میاد اینی جائلی که للناس اماما و میگه و من ذریتی، این بچه هام هم، یعنی برای شما عرض کنم اسحاق و برای شما عرض کنم یعقوب و غیر اینا هم میرسن یا نمیرسن، یعنی مشخصه بر این که در دوران پیری رسیده. بحث نبوت و بحث رسالت و امامت سه تا واژه مقدس است که ما باید دقت کنیم. برای شما عرض کنم نبی یعنی کسی که از طرف خدا یا عالم به او خبر میرسد، به او وحی میرسد. رسول کسی است که وحی الهی را به مردم میرساند. امامت یعنی زعامت. امامت حالا فوق نبوتم هست به خاطر این است که هر پیغمبری امام نبوده، یعنی هر پیغمبری معمول به تشکیل حکومت، یعنی اون مقام اولول امری رو نداشته. حضرت ابراهیم علی نبینا و آله و السلام جزء کسانی به مقام امامت رسیده و اون النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم به اون مقام رسیده و بعضی از ذریه او که نبی گرامی هم برای شما عرض کنم در آیه قرآن است و هذا النبی، برای شما عرض کنم والذین تبعوه و هذا النبی، نبی مکرم هم این امامت رو برای شما عرض کنم دارا بوده و در روز قدیر هم نبی گرامی امامت خودش را برای امیر المؤمنین تفویض نموده به امر خدای عالم، نه نبوت را و نه رسالت را. بله
خیلی ممنون هستیم. این آقای جعفری هم از قشم که اون بحث اندی جان و فل ارز خلیفه رو بحث کردن که حالا اینا ایشون باید تو جلسه بعد ایشون مبحثات، چون فرصتی نداریم. یه سوال دیگه هم هست که انشالله ما قول میدیم اگر عمری باشه و فرصتی باشه ما در جلسه
آینده. البته این عزیزمون هم میتونن کتاب برای المیزان مرحوم علامه طباطبایی جلد 16 صفحه 38 رو ببینن. مرحوم علامه طباطبایی در اونجا ذیل همین آیه شریفه و جعلناهم ائمه یدعون الی النار و یوم القیامت لا ینصرون، اونجایشون یک توضیح قشنگی در این زمینه دادن. حالا انشاءالله ما در جلسه بعد انشاءالله مفصل توضیح خواهیم داد.
ممنون. خیلی متشکرم. در حسن ختام جلسه همون دعای حضرت عالی بود. دعا بفرمایید تا ما با بینندگان عزیزمونم خدا حافظی کنیم.
خدا یا تو را قسمت می دهیم به آبروی حسین و اهل بیتش، به آبروی حسین و فرزندانش، به آبروی امام حسین و عزیزانش که این روزها دستشون در زنجیر اسارت هست، شهر به شهر و دیار به دیار این عزیزان رو میچرخانن. خدایا قسمت میدهیم به دل شکستگان، هرچه سریتر فرج مولای ما امام زمان نزدیک نموده و ما را از یاران آن بزرگوار قرار بده. الهی به آبروی امام حسین و اهل بیتش رفع گرفتاری از همه گرفتاران بنما، حوائج حاجتمندان روا فرما، حوائج ما، حوائج عزیزان دستندرکاران شبکه جهانی ولایت، حوائج بینندگان عزیز، به ویژه اونهایی که تماس گرفتن و اونهایی که پشت خط ماندن یا اونهایی که تلاش کردن نتونستن خلاصه صداشون رو از این شبکه به گوش مردم برسانن و اونهایی که تکرار برنامه را میبینن، خدایا با آبروی امام حسین حوائج همه و همه را برآورده نما تمام بیماران، مخصوصا اون عزیزانی که ایمیل کردن، پیامک دادن، گرفتارن، مریض دارن و مریض های مورد نظر را خدایا با آبروی امام حسین و اهل بیتش شفای عاجل کرم بفرما. دعاهای ما را به اجابت برسان و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خیلی ممنون هستیم استاد عزیز از این که این فرصت را به ما و بینندگان عزیز دادید. از شما بینندگان عزیز هم ممنون هستیم که تا این لحظه همراه ما بودید و استفاده بودید از این برنامه. امیدواریم که انشاءالله بتوانیم در جلسات آینده هم در خدمت شما باشیم و سوالات شما رو پاسخگو باشیم و مطلب رو خدمت شما تقدیم بکنیم. انشاءالله تا دیدار بعد، خدا یار و نگهدار شما عزیزان باشه.